في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج معرفی بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق شد در خدمت علاقمندان به مباحث فلسفی باشیم در همایش بین المللی جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت در پنل ششم با عنوان باور به تناسخ. در این پنل که به ریاست استاد محترم جناب آقای دکتر حسن عبدی برگزار میشه در مجموع 4 مقاله ارائه خواهد شد که عناوین مقالات رو بنده عرض میکنم و بعد انشاءالله در خدمت بزرگواران خواهیم بود. مقاله اول با عنوان بررسی تطبیقی جاودانگی تناسخی نفس در اسلام و مسیحیت هست که توسط استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه محمد تقی یوسفی انشاءالله برگزار خواهد شد. مقاله بعدی از سرکار خانم فهیمه سرا بررسی ابعاد مختلف تناسخ در فلسفه اشراق و بعد مقاله تناسخ ملکوتی دنیوی و اخروی در فلسفه اسلامی که توسط آقای یاسر حسین پور برگزار خواهد شد و مقاله نهایی بررسی مهمترین دلایل تجربی اثبات تناسخ که توسط جناب آقای حمید فلاحتی انشاءالله برگزار خواهد شد. انشاءالله این پنل تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت و بعد انشاءالله در برنامه اختتامیه همایش که با حضور آقای دکتر رضا اکبری انشاءالله برگزار خواهد شد در خدمت علاقمندان برنامه های همایش رو ادامه خواهیم داد. در این ابتدا در خدمت آقای دکتر عبدی ریاست محترم پنل هستیم که اگر سخنان ابتدایی دارند بفرمایید و بعد انشاءالله در خدمت ارائه کنندگان محترم خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم
ادیان ابراهیمی است و گذشته از این عموم انسان‌ها دغدغه این رو داشتند که از سرانجام خیش آگاه بشند و دریابند که آیا عمری و زندگی جاودانی خواهند داشت و بعد از این جهان در یک حیات ابدی خواهند بود یا خیر. پاسخی که به این سوالات داده میشه بخشیش بر اساس متون و منابع دینی هست و بخشیش حاصل تأملات عقلی درباره این مسئله. در این بحثی که امروز در خدمت عزیزان هستیم، مسئله باور به تناسخ از ابعاد مختلف اون بناست بررسی بشه. در مقاله نخست در خدمت جناب آقای دکتر محمد تقی یوسفی هستیم، دانشیار دانشگاه باقر العلوم که از سال 1372 به تدریس در حوزه علمیه مشغول شدند و به مدت 27 سال تا سطوح عالی حوزه رو تدریس کردند و همچنین از سال 1178 عضویت در مراکز آموزش عالی مانند جامعة المصطفی رو داشتند و از سال 1191 هم عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم هستند. جناب آقای دکتر یوسفی آثار متعددی در باب تناسخ تألیف کردند که میتوان از کتاب تناسخ از دیدگاه عقل و وحی اشاره کرد که یکی از برجسته ترین آثار ایشون هست. در کنار این کتاب، کتاب‌های دیگری مانند نفسشناسی فلسفی و درآمدی به نهج البلاغه رو در کارنامه تألیفاتشون دارند. در این جلسه ما در خدمت ایشون هستیم با بررسی تطبیقی جاودانگی تناسخی در اسلام و مسیحیت. همانطوری که میدانید جاودانگی تقریرها و تبیینهای مختلفی رو میتونه به خودش ببینه. یکی از این تقریرها بر پایه آموزه تناسخ تلاش داره تا جاودانگی نفس رو تبیین و توضیح کنه. من فرصت رو غنیمت میشمرم و از جناب آقای دکتر یوسفی تقاضا میکنم یافته های تحقیق و پژوهش خودشون رو در اختیار محققان و علاقمندان قرار بدن. در خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بنده به تعجب این که این فضا تقریبا خوبه، صفا هم بلنده و فاصله ها هم زیاد هست. الحمدلله. اجازه بفرمایید من این ماسکو در بیارم. آره یه خورده آقایون در نیارم، من در میارم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ناصری دبیر پنل و جناب آقای دکتر عبدی رئیس پنل که مطالبی رو مقدمتاً اشاره کردن و انشاءالله ما این مقاله‌ای که ارائه شده و شایسته این شده که ما ارائهش بکنیم تشخیص داده شده، لذا ما به مقداری که فرصت داریم مقاله رو انشاءالله عرض خواهیم کرد و عرضه خواهیم کرد. عنوان رو همونطوری که فرمودن بررسی تطبیقی جاودانگی تناسخی نفس در اسلام و مسیحیت. این مقدمه رو من عرض بکنم که اسم تناسخ که میاد غالبا اینجوریه که تصور می شود که تناسخ مقابل آموزه معاد هست که در ادیان وجود داره. این تلقی از جهتی درسته و از بسیاری از جهات غلطه. درست بودنش به این هست که چون آنچه که از تناسخ شنیده می شود و در بین مردم معمولا در بین عرف و گاهی اوقات در بین حتی خاص یعنی خواص هم این فضا به ذهن می زنه، همون تناسخی به ذهن می زنه که در فضای مثلا افکار هندیان از بودیست ها از نمیدونم هندویست ها از اینا، خلاصه مخصوصا اینا در واقع قائل بهش هستن و معتقد به این هستن که بعد از اینکه نفس از این بدن مهاجرت کرد به یه بدن دیگه وارد میشه و این چرخه ادامه پیدا میکنه و معروف هم هست به چرخه تناسخی ابدان. غالبا چون این به ذهن میزنه لذا مقابل معادی که در ادیان مطرحه معمولا قرار میگیره و غالبا هم متکلمان نفی میکنن و شروع میکنن به استدلال بر نفیش. حالا هم عقلا در فضای فلسفی خیلی استدلال آورده شده و میارن و هم در فضای نقل متکلمان زیاد استفاده میکنن. در همه تقریبا ادیان توحیدی ما حالا با یه مقدار بالا پایین این نگاه رو میبینیم که شدیداً به مواجهه با اون میپردازن. خب این تلقی اگه باشه درسته و قابل این هست که نقد بشه، اما همیشه معنای تناسخ این نیست یا جاودانگی تناسخی که حالا توضیح خواهم داد همیشه این نیست، بلکه معانی دیگه هم داره که به اون معانی نه تنها به نظر من قابل رد نیست بلکه قابل اثبات هم هست. شواهد فراوان نقلی برش هست که حالا عرض خواهیم کرد هم در فضای مسیحیت و هم در فضای اسلام که مورد نظر ماست در این مقاله. پس بنابراین باید این عنوان رو ما توضیح بدیم که جاودانگی تناسخی یعنی چی. جاودانگی تناسخی، من برای اینکه خیلی به اصل بحث بپردازیم از بعضی از عناوین خیلی فاکتور میگیرم، خیلی معطلش نمیشم. مثلا اینکه تناسخ دو قسمه، تناسخ ملکی داریم، تناسخ ملکوتی داریم، اینا رو دیگه خیلی معطل نمیشم برای تعریفش. اجالتا عرض میکنیم که بحث ما در رابطه تناسخ ملکیه و به تناسخ ملکوتی کاری نداریم و منظور ما از تناسخ ملکی همینه که بالاخره نفس بعد از اینکه از بدن مهاجرت کرد و منتقل شد، بعد از این انتقال بالاخره در بدن قرار میگیره. این مورد نظر هست، این مقدار مشترکه، یعنی در همه حرفایی که زده میشه و دیدگاهی که وجود داره این معنی از تناسخ، یعنی تناسخ ملکی که مربوط به همین بدن عنصری هست، این مورد نظر هست. بنابراین اون تناسخی که تحت عنوان تناسخ ملکوتی ازش یاد میکنن و معناش اینه که نفس در قالب بدن مثالی قرار میگیره و بدن دیگه بدن عنصری نیست، گرچه یک از اصطلاحات هست ولی ما بهش کاری نداریم فعلا. خب بنابراین من این بحث رو رد میشم. پیشینه بحثم که در خلاصه جای مختلف یه اشاره کردم اونم رد میشم. اجالتا در میان مسیحیان و مسلمانان هم گروه هایی هستن که اعتقاد به تناسخ دارن، اینم خیلی ما معطل نشیم. در مسیحیان حداقل دو گروه حداقل نقل شده که اینا تقریبا همین تناسخی که هندیان معتقد هستن اینو مطرح میکنن و حتی خوردن گوشت رو بعضی از این فرقه ها حرام میدونن، میگن برای اینکه مثلا نفس انسان میره بعد از مرگ در بدن حیوانات قرار میگیره و ما نباید حیوانات رو بکشیم و اینا رو بخوریم، چون بالاخره این روح یک انسان در بدن مثلا اون حیوان قرار گرفته. درست بعضی هم ذبح حیوانات رو در فضای اسلامی بعضی از شخصیت ها نقل شده که درست جایز میدونن به دلیل اینکه میگن روح اون انسان آزاد میشه و ما بدن اون حیوان رو میگیریم، مثلا مرغ رو میتونیم استفاده کنیم چون روح انسان رفته تو بدن مرغ و بعد وقتی که ما مرغ رو میکشیم اون وقت این روحش آزاد میشه، روح انسان آزاد میشه، پس ما داریم خدمت میکنیم به اینکه روح انسان آزاد بشه. در حرفای مثلا امام محمد بن زکریا رضی هم چیزی هم مطرح شده که حالا ما به اینا خیلی نمیپردازیم و اینا باز کلیاتی است، بعضیاشو من توی مقاله آوردم. مثلا در بین مسلمانان گروهی به نام اهل حق هستن که قائل به دونه دون هستن، یا دونه بدون، یه چند جور دونادون، مثلا 3-4 جور گفتن تو کتاباشون که اینا هم تناسخه به شعیب، به همونی که هندی ها میگن. حالا اینا رو میگم خیلی ما معطل نشیم، یعنی به اینا خیلی کاری نداریم. یا مثلا در اوتو سهروردی هم یه میل به تناسخ در بعضی از قسم های تناسخ در افکارشون مثل تناسخ نزولی اعتقاد بهش هست که حالا جلالتا در یه مقاله من آوردم، ظاهرا تو این پنل هم یکی از خلاصه اراده‌دهندگان قراری که اون ارائه بکنه، لذا ما اینا رو میذاریم کنار و معطل نمیشیم، این مقدمات رو میگذرم ازش. اونی که ما باش کار داریم در این مقاله همین عنوان جاودانگی تناسخی نفوسی که این حداقل 3 معنا براش هست، حداقل 3 معنا براش هست. یه معنای جاودانگی تناسخی نفوس دقیقا همون سیر نفس در چرخه تناسخی ابدانه، همونی که تناسخیان معتقد هستن. اونا اعتقادی به قیامت ندارن به معنایی که ما میگیم، به معنایی که در ادیان وجود داره، اعتقادی به رستاخیز در بین اونها مطرح نیست. اونی که اونا میگن اینه که نفس بعد از اینکه یک حیاتی داره در یک بدن، این با مرگ از این بدن خارج میشه، وارد یه بدن دیگه میشه. معمولا هم اینجوری میگن، میگن وارد بدنی میشه که تازه میخواد متولد بشه و با تولد یک شخص یک نفس قبلی که در بدن دیگه بود در او تحقق پیدا میکنه و این شخصی که جدید میشه به لحاظ نفسی نفس قدیم است، ولی به لحاظ اینکه بدن جدید پیدا میکنه یه تشخص جدید پیدا میکنه و این ممکنه ادامه پیدا کنه 10 بار، 100 بار، 1000 بار، نمیدونیم. ممکنه در بدن حیوانی بره، از اون حیوان ممکنه در بدن مثلا نباتی بره، از اونجا هم ممکنه در بدن جمادی بره و دوباره برگرده به بدن مثلا یا نبات یا حیوان یا انسان، و یا مستقیما ممکنه بدن انسان برگرده. و البته حرفای زیادی در این زمینه هست که اصلا خیلی فرصت پرداختن به این بحثا رو نداریم. اما اجالتا این که نفس ممکنه تناسخ متشابه داشته باشه، یعنی وارد بدن انسان دیگه بشه، یا تناسخ نزولی داشته باشه وارد اون بدن پایین ترها مثل حیوان اینا بشه، یا تناسخ سعودی داشته باشه یعنی از پایین تر بیاد بالا، اینا من حیث المجموع فی الجمله اعتقاداتی دارن تناسخیان. ادعی قائلن که اصلا از چرخه تناسخ نمیشه خارج شد، ادعی قائلن که میشه خارج شد. در مثلا بعضی از نهلهای هندی حرفایی هست که میشه خارج شد و به نیروانا پیوست، لذا عرفای مثلا اوپانیشاد غالبا گله دارند که چرا مثلا ما گرفتار تناسخ ابدان هستیم، روزی از این چرخه باید رها بشیم و به نیروانا بپیوندیم، از این حرفا هست. ولی بالاخره اونی که ما فکر میکنیم اعتقاد به معاد با این فکر به هیچ وجه جور در نمیاد، ولی عرض کردم این که مواجهه با این فکر وجود داره برای همینه که این رو ما اصلا در ادیان توحیدی به این شکل مشاهده نمی کنیم. پس این معنایی از جاودانگی تناسخ نفوس، یعنی سیر نفس در چرخه تناسخی ابدان رو ما از همینجا تکلیف روشنه و میذاریم کنار و دیگه اصلا درمش بحث نمی کنیم. معنای دومی که از جاودانگی تناسخی نفس میشه مطرح کرد اون اینه که نفس از بدن عنصری بره در یه بدن مثالی، یعنی انتقال به بدن مثالی پیدا کنه، که گاهی اوقات تناسخ ملکوتی رو همین دونستن و گاهی اوقات میگن نه تناسخ ملکوتی دقیقا این نیست، که حالا ما خیلی نمیخوام معطلش بشیم. ولی اجالتا معناش اینه که انسان وقتی مرد دیگه از بدن عنصری خبری نیست، حداقل این مقدار معلومه، میره توی بدن مثالی. مثلا همینی که ما آموزه برزخ رو مطرح میکنیم، بعد از اینکه انسان مرد این نفس میره توی بدن مثالی و هست. حالا یه عده معتقدن در کل برزخ اینجوریه، یه عده معتقدن که در قیامت هم باز به همین شکله و دیگه از بدن عنصری خبری نیست. این معنا هم حالا دقیقاً تناسخ ملکوتی هست، تجسم اعمال هست، چی هست، اینم فعلا به مقاله ما ارتباطی نداره، اینم خیلی معطلش نمیشیم، بلذا از این هم میگذریم. یه معنای سومی هست برای تناسخ، در معنای در واقع جاودانگی تناسخی نفس، و عنوانشو من اینجوری گذاشتم: تناسخ در ساختار مواد جسمانی. خب تصویرش چیه؟ تصویرش اینه که نفسی که از این دنیا رفته حالا در ضمن بدن مثالی هست، خود مثلا این نفس شکل مثالی داره، هرچی هست، قیامتی برپا می شود، رستاخیزی برپا می شود که در این رستاخیز بدنها برانگیخته می شن و نفس به اون بدن تعلق می گیره و اون بدنها جنسشون از جنس بدن عنصریه، حالا مترقی تر از این بدنه، رشد یافته تر از این بدنه، پیشرفته تر از این بدنه، هرچی هست، اینا اقوالیست که وجود داره و خیلی اونم باز به صورت جزئی ما نمیخوام بپردازیم. اجالتا این مقدار که بدنی که عنصریست در قیامت، نفسی که مجرد هست و غیر بدن بوده و در دنیا با بدن بوده، بعد از اینکه انفصال پیدا کرده از این بدن، در قیامت به بدنی تعلق میگیرد. حالا این بدن آیا از اجزای این بدنی است که در دنیا بوده؟ ادعی اینجوری معتقد شدن. آیا این بدن بدنی است که جدید کاملا و عنصریه؟ اینم افرادی معتقدن. اینه که نه، بعضی از اجزا ممکنه باشه و از همون بعضی از اجزا سایر این اجزا درست بشه. اینم باز یه نظری هست، مثلا امروزی که با قضیه دی ان ای این قضیه خیلی جدی‌تر هم مطرح میشه. پس اونی که ما داریم میگیم، منظور ما از جاودانگی تناسخی ابدان همین معناست که در قیامت بدنی عنصری که وقتی نگاه میکنن میگن این همان دکتر ناصریه، این همون دکتر عبدیه، این همون یوسفیه، این همون فلانیه، اینجوری مورد نظر ما هست. خب آیا چنین معنایی در فضای مسیحیت و اسلام قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست؟ ما این مورد بحث ماست، لذا ما یه بخشی از مقاله اون معنای اول رو گفتیم و دیدگاه هایی که وجود داره معنای اول رو نفی میکنه، اینا رو در مسیحیت آوردیم، در اسلام هم آوردیم، اونا رو من عرض کردم، نمیخوام معطل بشم، اونا رو سرجه خودش در مقاله هست، بعدا انشالله اگه خلاصه تو مجموع مقالات چاپ شد اونجا میتونن دوستانی که علاقمند هستن این بحث رو ببینن. اون معنای دوم هم که عرض کردیم مورد بحثمون نیست، فقط در این ارائه من معنای سوم میپردازم. برای اینکه معنای سوم پرداخته بشه باید به دو فضا ما توجه کنیم تا این بحث کاملا روشن بشه، یعنی باید این دو تا بحث در فضای مسیحیت به اسلام روشن بشه تا اینکه اون تناسخ در ساختار مواد جسمانی اثبات بشه. یک جهت بحث یا یک موضوع بحث، بحث دو انگاری یا وحدت انگاری در ساختار وجودی انسانه. آیا به نظر اسلام و از نظر مسیحیت انسان وجودی دو ساحتی است یا وجودی تک ساحتی است؟ این اول باید روشن بشه. اگر کسی بگوید انسان وجودی تک ساحتی است و این تک ساحتی بودن را فقط در بعد فیزیکالش بگه، خب این قطعا معنا پیدا نمیکنه دیگه. تک ساحتی فیزیکال یگان انگار هم هست، یعنی میگه انسان حاضر الجمله، بقول بعضی از متکلمان اسلامی انسان همین کالبد، هیچ دیگه نیست. خب تو این ساختار تناسخ ملکی یعنی جاودانگی نفس بر اساس خلاصه چنین تناسخی امکان نداره، مگر اینکه کسی مادی انگار باشه ولی باز دو انگار باشه، یعنی هم تک ساحتیه، یعنی میگه انسان فقط مادیه، اما با اینکه تک ساحتیه ولی چیه؟ ولی باز دو انگاره. یعنی چی میگه؟ میگه ما یه نفسی داریم مادی، یه بدنی داریم مادی، این بدن مادی از بین میره و بدن مادی دیگه آمده میشه و همون نفس مادی باقیه و در هم بدن بعدی قرار میگیره. خب اینم به این با این تلقی هم باز میشه این خلاصه ساختار رو درست کرد که بگیم مواد جسمانی باشه، اون نفس هم مجرد نیست، مادیه، البته اگر کسی بتونه اثبات بکنه که میشه باقی بمونه، چون ادله مطرح میکنن که نمیشه باقی بمونه، حالا این سرجا خودش باید بررسی بشه صحت و سقمش. اگر بشه اون نفسی که مادیه، جوهری که مادیه باقی بمونه، اون وقت به بدن دیگه در قیامت تعلق بگیره، یعنی بدنی آماده بشه که عنصری بشه، اون وقت میشه در واقع ساختار مواد جسمانیه و در ساختار تناسخ هم هست. البته هندیانی که قائل به تناسخ ابدان شدن، یعنی میگن روح در ابدان تناسخ و انتقال دائمی داره، اونا دقیقا همین تفسیر رو دارن، یعنی از طرفی نفس رو مجرد نمیدونن عمده اونا، ولی با این حال تناسخ رو هم قائل هستن. بلازه تو همین ساختار مادی کلن معنا میکنن، تو همین حیات دنیاوی هم معنا میکنن. به هر حال پس این کسانی که تک ساحتی قائلن ولی دو انگارن، اینا هم میتونن چه این معنایی رو داشته باشن. اما کسانی که قائل به این باشن که اصلا این بدن توهم منه و فقط قائل به چی باشن؟ نفس مجرد باشن و چیزی به نام بدن قائل نباشن حتی در این دنیا و نتونن عالم ماده را اصلا اثبات بکنن، مثل اون چیزی که از برکلی نقل شده که شون قائل به گرچه در واقع جزء امپریسیست هاست ولی بالاخره اون تجربه باطنی رو میگه و میگه ما نمیتونیم بدن اثبات بکنیم. اگر چنین حرفی درست باشه، اونا هم باز بحث مادی جسمانی اصلا براشون مطرح نیست در این ساختار، برای اینکه جسمی قائل نیست تا بتونه حلش بکنه. بنابراین باید بیایم سراغ کسانی که قائل به دو ساحتی هم. اونایی که قائل به دو ساحتی هستن و این تجرد نفس رو قبول میکنن، یعنی بالاخره قبول میکنن که انسان بود تجردی داره، اینا هم باز خودشون دو گروه هستن. اونایی که وحدت گرای دو ساحتی هستن مثل ملا صدر و اسپینوزا و بعضی از کسانی که قائل به این هستن که این وجود انسان دو بود داره، دو بود داره، بله دو ساحت داره، ولو این که چیه، ولو وحدت داره، واحده، واحده، دو جنبه‌ای هست، که حالا هم در اسپینوزا هست هم در ملا صدرای تفاوتی البته بین حرفاشون وجود داره، ولی اجالتا این وحدت گرایی قائلن. ولی همین که قائلن به این که بعد مجردی هم داریم، بله اینم میتونه این بحثو مطرح بکنه که اون بعد مجرد من که از این بدن رها شد ممکنه بعدن بشه دوباره در ضمن بدن قرار بگیره، منتها خودشون قائل بودن یا نبودن کار نداریم، ملا صدر خودش قائل به این حرف نبوده، ولی میشه بر اساس دیدگاهشون مطرح کرد. ولی کسانی که قائل به این باشن که ما یه جوهر داریم به نام نفس، یه جوهر داریم به نام بدن، که این در مسیحیت، متون مسیحیت و اسلام خیلی جدیه، اونایی که اینجوری میگن و میشه از متونم پیدا کرد، دیگه خیلی مسئله ساده است، یعنی به راحتی میشه گفت که نفس بدن رو رها میکنه با مرگ و همونطوری که اینجا رها کرده بدنی آماده میشه و این نفس تعلق به اون بدن پیدا میکنه، خیلی مسئله ساده تر و روان تر میشه. بنابراین این دیدگاه در اسلام و مسیحیت اول باید بررسی بشه که و ما معتقدیم که همونطوری که متکلمان مسیحی، متکلمان اسلامی اینو مطرح کردن در متون کتاب مقدس در واقع عهد قدیم و جدید و همچنین در اسلام، ما متنهایی داریم که این مسئله رو مطرح میکنه که انسان از دو جوهر تشکیل شده، از جوهر جان که حالا در ترجمه های کتاب مقدس فرامون ذکر شده و این بدن مادی تشکیل شده و رستاخیز رو هم این گفتن که جان و این بدن وقتی برمیخیزد اون جان است که با این بدن است، به قول ما که این نفسه که با این بدن التیام پیدا میکنه. پس این باز تو فضای اسلام و مسیحیت وجود داره و لذا میشه استشهاد کرد. این یک نکته که برای اینکه جاودانگی تناسخی ابدان رو در قیامت بتونیم بگیم باید بهش توجه کنیم که همین مقدار اکتفا میکنم. و نکته بعدی اصل جاودانگی یا فناناپذیریه، که آیا اصل این مسئله در اسلام و مسیحیت پذیرفته شده است؟ میگیم فراوون متنهایی داریم که این متنها از کتاب مقدس و فرمایشاتی که خلاصه متکلمان مسیحی دارن و همچنین متکلمان اسلامی و متون کتاب متن مثلا قرآن ما و روایات ما کتاب سنت فراوون بر این مطلب دلالت میکند که مرگ پایان نیست، مرگ انتقال از یه نشه به نشه دیگه است، مرگ توفیه، گرفتن روح، گرفتن جان، یعنی این تعبیری که میگیم مشترک خیلی هاشون هم در متون کتاب مقدس داریم هم در فضای اسلامیمون داریم. بنابراین اینا در این مقاله اومده و مفصل این عبارات رو بنده با آدرس هایی که در این مقاله آوردم و بعضی جا متن‌هایی هم آوردم که حالا ما برای این که این بحث رو حداقل بعضی از جاهاشو خونده باشیم از متن‌های کتاب مقدس و همچنین اشاره به قرآن روایت، من برخی رو میخونم و بحث رو جمع میکنم. مثلا ببینید در این آدرسی که عرض میکنم مزامیر فصل 6 و آیه 5، که اینجوری میگه، میگه ای یهوه رجوع کن و جانم را خلاصی ده، به رحمت خیش مرا نجات بخش. این جانم را خلاصی ده، تعبیر جانم را نمیگه مرا خلاصی ده، گرچه مرا هم میگه ما معتقدیم که و مقاله مفصلی ما داریم که جان همون نفس و جان همون منم، حقیقت منه، ولی تعبیر این که میگه جانم را خلاصی ده یعنی یک جانی انسان داره. یا در عبارت دیگه اینجوری میگه یهوه را همیشه پیش روی خود میدارم، چون که به دست راست من است جنبش، به دست راست من است جنبش نخواهم کرد، نخواهم خورد. از این رو دلم شادی میکند و جلالم به وجد میآید. جسدم نیست، ببینید جسدم نیست، خودم جانم به وجد میآید، جسدم نیست، یعنی یه جان دارم یه جسد دارم، جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد، زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد. داره به یهوه یعنی به خدا داره اشاره میکنه. و قدوس، و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. شاید این باشه، و قدوس خود را نخواهی گذاشت. اون قدوس از صفات خدا هم اومده، صفات بعضی از مجردات هم اومده، رضا به نظر میسه اینجوری باشه، و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. یعنی این جان و این بدن تقدسی پیدا کرده که فساد نمیبینه. طریق حیات را به من خواهی آموخت، که البته اون فساد نیدن رو به جان داره اسناد میده، منتها میگه بدنم میشه اینجوری باشه. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. خب اینم باز تو مزامیر اومده. باز در یه عبارت دیگه از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجود آمد، بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود. نه فقط جانم بلکه بل جسدم، زیرا نفس مرا در حادیث نفس مرا در حادیث نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند. پس بنابراین این تعبیر نفس و بدن در این فساد هست. باز عبارت دیگه من آوردم دیگه، اونا رو من نمیخونم، از این اینا فاکتور میگیرم. از آیات قرآن در سوره زمر آیه 39 و 42 اینجوری میفرماد الله یتوفى الانفس حين موتها، تعبیر توفی که در بعضی ترجمه با موت ترجمه میکنن، مردن ترجمه میکنن، این ترجمه دقیق نیست. یتوفى یعنی اخذ کردن، رضا میگه حين موتها. الله یتوفى الانفس، خدا استیفا میکنه نفس رو، یعنی تمام و کمال نفس رو میگیره. استیفا توفی یعنی کامل گرفتن، کامل انفس رو میگیره، حین موت وقتی که میمیرن. و همچنین ولتی لم تمت فی منامها، که حالا شاهد ما این ولتی لم تمت فی منامها هم میتونه باشه، این موت هم میتونه باشه. ولتی لم تمت فی منامها شاهد اینه که یعنی انسان یه نفسی داره که بدنی که اینجا میفته، یعنی در همین دنیا بدنتون بحث دوالیسم میشه به درد میخوره، نفسی دارد، بدنی دارد، بدنی که نمیگیرن چون بدن اونجا خوابیده، همه دارن میبینن که فلان اینجا خوابیده، ولی خدا میگه ما اون نفس رو میگیریم. پس انسان نفسی دارد و بدن. مرگم که میگه، میگه در حین مرگم ما میگیریم، بازم بدن اینجا میمونه، مردم میبرن تو خاک میندازن، ولی اونی که خدا گرفته این بدن نمیتونه باشه، معلومه که اون نفس یه چیز دیگه است. لذا در بعضی از آیات داره یتوفاکم، هم به لیلشو داره یتوفاکم به لیل، همون جایی که یتوفاهم داره، زمانی که ملائکه میگه توفی میکنن انسانها رو، یعنی اون هم و کم که اشاره به انسانه حقیقتا همون نفسه هست، حقیقت انسان همون نفسه، بدن حقیقت انسان نیست، انسان در دنیا با بدن است. خب این پس دویت رو ما از دل اینا در میاریم. و بعد هم مسئله بقا تو توفی، وقتی میگه ما نفس رو میگیریم، یعنی نفس یک واقعیت وجودی است که خدا اونو گرفته، نمیگه نیستش میکنیم، بلکه میگه میگیریم، معلومه که میماند در اندالله میمونه، حالا یا اندالله معنی غربه یا نه معنی غرب نیست، معنی دوری هم هست، ولی بالاخره همه یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، همه ملاقات خدا میرن، حالا یکی رضوان خدا رو ملاقات میکنه، یکی هم عذاب خدا رو ملاقات میکنه، ولی ملاقات حتمیه. اونی که خلاصه برای بعضی ها هست، اون قرب به خداست، چون ملاقات با خدا دلیل بر قرب به خدا نیست. ملاقات همه از اینه که من با غضب خدا ملاقات کنم یا با رضوان خدا ملاقات بکنم، پس اینا با هم متفاوته. ولی اصل ملاقات به اصل توفی که در نزد خدا یک نفس میره اون روشنه. منتها در مورد شهدا میاد ان در بهم یرزقون، یعنی اینا زندن در نزد خدای خیش روزی میخورن، یعنی مقام قرب دارن و مقام روزی خوردن از خداست که برای دیگران حاصل نیست، برای اونایی که مؤمن نباشن حاصل نیست. خب پس بنابراین اجالتا از این آیات هم بقا فهمیده میشود. لذا در مورد شهدا وقتی میگه احیاون، یک عده از مثلا مفسرین که تفسیر دقیقی هم نکردن، شاید من تو اون پیش نشستم عرض کردم که علامه طباطبایی گفت باید تأسف خورد برای مفسرینی که از این آیه گفتن فقط شهدا زندن بقیه زنده نیستن، انگار که شهدا مثلا اگر انسان به انسانیتش به اون نفسشه اون نفس بقا داره، نه اینکه شهدا زندن. و بنابراین در آیات قرآن داریم با کسانی که غرق هم شدن و نابود شدن و عذاب شدن اصحاب فرعون، با اونا خدا صحبت کرده. و کسی که هم از دنیا میره هی شروع میکنه با خدا صحبت کردن، هی میگه رب ارجعون. پس بنابراین اینا نشان از این داره که این بقا هست. و بعد اون چی که اتفاق میفته در قیامت چی میشه؟ اون که مورد اصل بحث ماست همینه که این نفس باقی میماند و رستاخیز اتفاق میفته. حالا تو رستاخیز که میایم متون مسیحیت و متون اسلام رو میبینیم، میریم رستاخیز جوری معنا شده که برخواستن از قبر توشه، برخواستن از خاک توشه. بؤثر ما فی القبور در فضاهای آیه ماست و اونی که در فضای مسیحیت هم هست اونم چنین برداشتی هست. ببینید من بعضی از این عبارات رو بخونم که اینو من دیگه انشالله تو 3-4 دقیقه تمام کنم. مثلا در بعضی از در کتاب مقدس این جمله اومده: اما شاید کسی بپرسد مردگان چگونه برمیخیزند و با چه نوع بدنی می آیند. میاد تا میرسه به این فراز، اون فراز 35 تا میرسه فراز 37، میگه آن چه میکاری تا نمیرد زنده نمیشود، تا نمیرد زنده نمیشود. یعنی این بدن رو میکارن اما یه زندگی بعدش هست. هنگامی که چیزی میکاری کالبدی را که بعد ظاهر خواهد شد نمیکاری، بلکه تنها دانه را میکاری، خواه گندم خواه دانه های دیگر. رو تشبیه میکنه دقیقا همونی که ما در فضای خودمون داریم، که تشبیه میکنه به همین حیات دوباره نباتات و خلاصه این درختان و اینا تشبیه میکنه. این تشبیه رو اونجا هم داریم: اما خدا کالبدی را که خود تعیین کرده است بدان میبخشد و هر نوع دانه را کالبدی مخصوص به خود عطا میکند. در مورد رستاخیز مردگان آنچه کاشته میشود فساد پذیر است، آنچه برمیخیزد فساد ناپذیر. بعضی خواستن از این بگن که یعنی اینجا ما بدن رو میکاریم ولی یک نفس مجردی بعدن پدید میاد، در حالی که این نیست. میگه بدنی میآید که اون بدن دیگه ویژگی زوال پذیری این بدن نداره، یه بدن مترقی تره ولی از همینجا برمیخیزه. بله، در ذلت کاشته میشود در جلال برمیخیزد، در ضعف کاشته میشود در قوت برمیخیزد، بدن طبیعی کاشته میشود بدن روحانی برمیخیزد. یعنی بازم بدنه. بله، بعضی ها خواستن از اینا استفاده کنن که اون بدن بدنه جسمانی نیست، ولی تعابیری ما داریم که اون تعابیر دقیقا نشان میدهد که رستاخیز با یه بدنی است که این بدن از دل همین خاک برمیخیزه. این در فضای مسیحیت که حالا من بعضیشو خوندم، بعضیش هم هست توی مقاله. و اما اونی که در اسلام هست دیگه مسئله خیلی روشنه. من اشاره کردم یکی دو تا آیه رو بخونم و تمام. مثلا این آیه که میگه یوم یخرجون من الاجداث سراعا که انهم الی نصب یوفدون. اجداس جمع جدس، جدس هم معنی قبره، همین قبر مادی رو میگن جدس. یعنی بعضی از روایات که قبر رو میگه جوری شده که بعضی گفتن قبر اسم برزخه، نه این قبر مادی، ولی جدس رو دیگه نمیشه اونجوری معنا کرد. بنابراین من این آیه رو آوردم که دیگه مسئله خیلی روشن‌تر باشه. پس بنابراین معاد جسمانی در فضای اسلام و مسیحیت وجود داره و اگر ما چنین چیزی گفتیم اون وقت اون معنایی از تناسخ که من خیلی معطلش نشدم که تناسخ ملکی بود و این است که نفس بیاد در ضمن یه بدن قرار بگیره، بدن عنصری رو میخواد این بدن همون بدن خودش باشه، اجزای بدن قبلی باشه یا نباشه، هر چی باشه وقتی بدن حتی همین بدن رو بگیرن پودرش کنن دوباره بسازن باز بدن دیگر است، تشخص دیگه داره. پس چنین معنایی در مواد جسمانی اتفاق میفته و هیچ مشکلی هم به لحاظ عقلی نداره. در 11 تا دلیل که استدلال عقلی که بر نفی تناسخ و بر عدم امکان تناسخ میارن اونا کاملا قابل خدشه است. بنابراین همین مواد جسمانی که در فضای شریعت چه در مسیحیت چه در اسلام قابل دفاع هست. پس خلاصه سخن ما این شد که مواد جاودانگی با این تعبیری که عنوان مقاله بود، جاودانگی در ساختار مواد در ساختار تناسخ ملکی کاملا قابل پذیرشه، مثلا اونی که هندی ها میگن و برای همه حیات میدونن و قیامت را قائل نیستن، اون مورد نظر ما نیست. تمام میکنم که خیلی البته سعی کردم خلاصه بگم، اگر هم یه خورده دست و پا شکسته بود عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تشکر میکنیم، خدمت عزیزان هستیم، استفاده کردیم از جناب آقای دکتر محمد تقی یوسفی با ارائه خوبی که در این زمینه داشتن و نتیجه بحثشون این شد که ما میتوانیم اولا بر اساس روش عقلی جاودانگی انسان رو بر اساس تناسخ ملکی، البته به تقریر خاصی بسیار متفاوت با آنچه که در آیین هندو بیان میشه،
افزون بر این شواهد نقلی متعددی هم در متون مسیحی و هم در آیات و روایات وجود داره که این برداشت رو تایید میکنه. حالا از عزیزان شرکت کننده در جلسه به صورت مجازی میخواییم که اگر سوالی پرسشی ابهامی دارند مطرح کنند، میتوانند از طریق فعال کردن میکروفون خودشون سوال رو مطرح کنند و احیانا هم میتوانند به صورت تایپ شده سوال خودشون رو ذکر کنند. نه این نوشته سوال. خب اگر از عزیزان کسی آمادگی سوالی رو داره ذکر کنه مطرح کنه، و حالا تا دوستان سوالاتشون رو درج کنن، یک پرسشی که به ذهن میاد درباره محتوای ارائه شده و در واقع جای ابهام وجود داره رو بنده مطرح میکنم و از جناب استاد آقای دکتر یوسفی تقاضا میکنم که راهنمایی بفرمایند ابهام برطرف بشه. اون اینه که بیان شد که بر اساس آیه 42 سوره زمر الله یتوفی الانفس، که خداوند نفوس بندگان رو به صورت کامل در واقع دریافت میکنه و بر اساس این توضیح داده شد که ما میتوانیم در واقع بقای نفس رو هم در واقع داشته باشیم، اما با توضیحاتی که درباره تناسخ ملکی بیان شد. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که ما یک مفهوم دیگری هم در متون داریم به نام روح، آیا بین نفس و روح تفاوت وجود داره یا تفاوت وجود نداره، مخصوصا اینکه در فرازهایی که از کتاب مقدس مطرح شد اصطلاح جان به کار رفته بود که حالا گویی میتونه این جان مراد روح باشه یا نفس باشه. اگر به صورت مختصر و متناسب با فرصتی که داریم پاسخ بدن ممنون خواهیم شد.
آیا نفس همون روح هست یا نیست؟ عرض به خدمت شما که خب دیدگاه مختلفی وجود داره، یه عده معتقدن اصلا نفس با روح فرق میکنه، اون نفسی که در فلسفه میگن غیر از اون حتی نفسی که در مثلا آیات روایات اومده و قطعا غیر از روحه، یه عده معتقدن و حتی کتاب هم در این زمینه دارن که حالا من الان نمیخوام وارد نظر دیگه بشم. اونی که نظر بنده هست و در یه مقاله هم این ارائه کردم اجالتا اینه، خیلی خلاصه من عرض میکنم، ارجاع میدم اگر خواستن کسانی مطالعه کنن آیین حکمت گمان میکنم اگه اشتباه نکنم شماره 16 اونجا من یه مقاله مفصل آوردم اونجا به این معنا، خلاصش اینه که نفس در متون، در متون در واقع مقدس، چه قرآن چه مسیحیت، در قرآنش که خیلی روشنه، در مسیحیت مجالتا من دیدم هست، به چند معنا به کار رفته خود نفس. در اسلام، در ببخشید، در فضای عقلی و فضای دانشمندان در واقع کلام و فلسفه، اونم با سه چهار معنا به کار رفته، هم نفس هم روح. پس چی شد؟ روح و نفس هر کدوم به سه چهار معنا، هم در فضای فلسفی و کلامی و هم در فضای متنی ما، یعنی متن نقلی ما، به کار رفته. و این باعث شده که بعضیا فکر کنن که ما معنای مشترکی از نفس و روح نداریم، که این تلقی غلطه به نظر من. ما یه معنای مشترکی از نفس و روح داریم که هم در عهدین قابل پیگیری هست که بنده پیدا کردم، هم در فضای قرآنی خودمون هست و هم در روایت خودمون هست. و اون اینه که حقیقت انسان به چیزی است به نام نفس که روح هم برش اطلاق شده، همونی هست که بعد از مرگ میماند و در قیامت هم همینه که برمیخیزه و مورد در واقع چیه برمیخیزه گفتم، یعنی اینکه اون بدن موسجا خودشا، یعنی حقیقت انسان اون بدن هم که برمیخیزه حقیقت انسان نیست، حقیقت انسان به همین چیه؟ به همین نفس است که روح هم تعبیر شده و همونی است که در فلسفه هم بهش میگن نفس ناطقه. این مورد نظر بنده است. ما الان اینجا که تعبیر، حتی تعبیر جان که ترجمه کردن گفتن جان، یعنی ترجمه هایی از عهده اینه که ولی یه واقعیتی که غیر از بدن است ولی با بدن کار میکنه و بعد از مرگ و در حین خواب گرفته میشه و در قیامت خلاصه حقیقتاً هش با اوست، مخاطب اوست، این چنین معنای مشترک وجود داره و ما هم منظورمون همینه.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر.
الان چطور همکنون صدای ما رو دارید؟ خب اگه صدای ما رو دارید با فعال کردن میکروفون خودتون در فضای مجازی مقاله خودتون رو ارائه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من صداتون رو نداشتم. نوبت من هست که بگم.
بله در خدمتتون هستیم.
من اول سلام عرض می‌کنم خدمت همه شرکت کنندگان.
سلام.
من خسته نباشید. فقط یه امکانی اگر من بدین برای اینکه پاورپوینت هم بتونم واگذاری کنم یا پی دی اف بتونم واگذاری کنم ممنون میشم.
بله دسترسی داده شده و شما میتونید پاورپوینتتون رو بارگذاری کنید. بله بله یک علامت مثبتی در پایین صفحه کامپیوتر شما وجود داره، از اون طریق میتونید اقدام بفرمایید.
خانم سراد ببخشید، اگر نیاز به راهنمایی هست دوستان فنی اینجا کمک بکنن. خانم سراد صدای ما رو داری؟ بخشید بسید. خانم سراد صدای ما رو داری؟
خب خانم سرا اگه صدای بنده رو دارید، در صورتی که نیاز به راهنمایی در امور فنی دارید بفرمایید تا دوستان ما در اینجا شما راهنمایی کنند برای بارگذاری پاورپوینتتون. خارج شدن. بله
ببخشید من یه لحظه ارتباطم قطع شد.
بله عرض میکنم در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید عزیزان ما در این آنلاین میتونن شما راهنمایی کنن و پاورتون رو بارگذاری کنید.
بله من میشم روی این علامت مثبت بارگذاری فایل ارائه رو من انتخاب کردم و فایلمو آوردم این طرف بعدی بارگذاری نشد. حالا باز من دارم دوباره امتحان میکنم.
خب در خدمتتون هستیم خانم سرا، بحثتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من درباره تناسخ در فلسفه اشراف هست. در واقع اختلاف نظری که درباره نظر سهروردی در نظریه تناسخ وجود داره باعث شد که به این مسئله بپردازم و مطالبی رو جمع‌آوری بکنیم در این که بالاخره در نهایت نظر سهروردی درباره تناسخ.
پاورتون بارگذاری شده، در خدمتتون هستیم، میتونید بحثتون رو آغاز کنید.
تناسخ حالا توضیحاتی رو که حاج آقا فرمودن راجع به تناسخ من هم دیگه وارد اون کلیات نمیشم خیلی. فقط تفاوتی که در شار نظرها و شارهای مختلف وجود داره.
یه بار دیگه از ابتدای بحث رو اگه ارائه بفرمایید، چون مدتی صداتون قطع شده بود، از ابتدا اگه در خدمتتون باشیم.
بله تناسخ رو در سهروردی بررسی کردم توی این مقاله. چون اختلاف نظرهایی درباره نظر صحبه بعدی درباره تناسب وجود داره و همونطور که قبلا هم ذکر شد، ارائه قبلی هم ذکر شد، اکثر حکما و فلاسفه اسلامی تناسب رو به طور قاطع رد کردن و نظریه معاد رو در مقابل تناسب سعی کردن که اثبات کنن. اما سهروردی در واقع نظرات متفاوتی رو توی آثار مختلفش داشته و داره و یه جاهایی هم با ابهام صحبت کرده و همین مسئله باعث شده که تفاوت‌هایی در تفاصیل و شرح‌هایی که از آثار ایشون ارائه شده وجود داشته باشه. به عنوان مثال شارحان مختلفشون رو اینجا آوردن که شهر زوری در واقع سهروردی رو قائل به تناسب می‌دونه، قطب الدین شیرازی و دکتر دینایی ایشون رو از باور به تناسب مبرا می‌دونن و ملا صدرا و خیروی در واقع به این نتیجه رسیدن که ملا صدرا سهروردی نتونسته نظر قاطعی درباره تناسب بده. حالا من این نظر سهروردی رو در آثار مختلف درباره تناسب پیگیری کردم و نتیجه‌ای که حاصل شده تقریبا میشه گفت با نظر دکتر دینانی همخوانی داره، البته با تفاوت‌هایی که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. ما تناسب رو با در لغت معنای از بین بردن و نقل کردن داریم و صدر متعلمین با توجه به همین معنای لغوی سه نوع تناسب رو مطرح کرده که البته اینجا برای اینکه با اون انواع تناسب مختلفی که داریم، حالا تناسب صعودی، نزولی یا انواع مختلف دیگه که برای تناسب مطرح شده خط مبحث نشه، اون رو انواع نسخ نامیدم. میتونیم بگیم اینا انواع نسخ هستن که هم ریشه تناسب باشه، ریشه لغوی تناسب باشه، در کنار تناسب ملکی که همون تناسب مورد بحث ما هست که در عالم ماده اتفاق میفته، یک تناسب ملکوتی مطرح کردن که همون معاد جسمانی میتونه باشه و یک مسخ قرآنی هست. مسخ قرآنی در واقع مستلزم مرگ نیست، در همین زندگی اولیه امکان داره که در واقع بر اساس آیات قرآن این رو مطرح کردن که ظاهر جسمانی انسان هم به همون باطن، به همون صورت باطنی اون تغییر شکل بده بدون اینکه مرگی اتفاق بیفته. اون تناسب اصطلاحی که ما اینجا میخوام ازش بحث بکنیم همون تناسب ملکیه که تعبیر مختلف ازش شده و اون چیز کلی که میتونیم ازش ارائه بدیم اینه که نفس انسان به واسطه علاقهی که به بدن داره بدون اینکه فاصله زمانی بیفته بین بودن در یک بدن و بدن دیگه، از این بدن به بدن دیگه منتقل میشه و مهمترین نکته اینه که غرض از این تناسب و ورود به بدن‌های متعدد در واقع اینه که نفس رنج ببینه، آزموده بشه و به وسیله این رنج و عذابی که میکشه نفس‌های او به کمال تبدیل بشه و از تعلق به بدن‌ها، از این دوره تعلق به بدن‌ها رهایی پیدا کنه و مجرد بشه. این رو توی ذهنمون داشته باشیم این غرض از تناسب رو، چون بعداً با اون کار داریم توی بحثایی که سهروردی انجام میده این بحث مهمه. آثار سهروردی میشه به دو قسمت، آثار اولیه و آثار ثانویه تقسیم کرد. توی آثار اولیه یعنی دوره اول تفکر سهروردی، سهروردی بیشتر گرایشات مشایی داره. البته تفاوت های بسیار آشکاری بین سهروردی و مشا هست، اما گرایشات مشایی هم در آثار اولیه سهروردی وجود داره. این آثار تقریبا شامل الواح عمادی، علامهات و پرتونامه و کلمات و تصوف هستن که ادله که سهروردی در این آثار ارائه میکنه برای رد تناسب همون ادله ابن سینا هستن در واقع برای رد تناسب، که دستمایه اصلیش همون حدوث نفسه. حدوث نفس منظور حدوث نفس همراه با بدن هست. حالا این اینجا دو نمونه آوردم برای مثال که ببینید چقدر این دو استدلال به همدیگه نزدیک هست و عین هم هست. در واقع در علامه ها در فصل فیان در تناسخ محال که با عنوان محاله و اینجا خیلی قاطعانه سهروردی میگه که تناسخ محاله که اتفاق بیفته و دلیل اون رو این میاره که مستلزم جمع دو نفس در یک بدن هست و خب این مبتنی هست بر همون نظریه حدوث نفس که همراه رو باید نفسی حادث میشه و اگر نفس مستنسخه به خاطر اون هم تعلق بگیره در واقع یک بدن دو نفس خواهد داشت، یکی حیوان دو نفس خواهد داشت و این بلبداهه و بلبشتان محاله. ابن سینا هم در رساله ازهریه کلامش رو اینجا آوردم، اما همین استدلال رو در رساله مبدا و معاد هم ذکر میکنه، حالا با بیان دیگه و دقیقا به همون نقطه اشاره میکنه. اینجا سهروردی در واقع نمیخواد که نظرات مشاع رو بیان کنه، بلکه خودش اشاره میکنه که من به این نظرات مشاع اعتقاد سفت و سختی داشتم و اگر اشارات خداوند و الهامات خداوند برای من نبود اون رو حقیقت رو درک نمی کردم. اما در آثار دوره دوم سهروردی یه مقدار از آثار مشاع از افکار مشاع و آراء مشاعی فاصله می گیره و در برخی از موارد با اونها اختلاف نظر پیدا می کنه. یکی از موارد شاید بشه همین این تناسخه که دیگه با اون صراحت تناسخ رو رد نمی کنه. در آثار دوره دوم اینجا من از تلویحات و و حکمت و اشراق در واقع که مهمترین اثر سهروردی هست این موضوع رو خیلی کردم. در تلویحات بحث تناسخ بیشتر به یک بحث جدلی شباهت داره تا به یک بحث برهانی و ترتیب بحث به این شکلی که از همون دلیل مشهور مشاهین که در قبل ازش صحبت کردیم شروع میکنه و بعد اینجا در واقع سهروردی هی در قالب به طور متناوب در قالب افرادی که موافق با تناسخ هستن و کسانی که مخالف با تناسخ هستن قرار میگیره و نظرات مختلف رو به صورت گفت‌وشنود بیان میکنه. اول دلیل مشهور مشاعی رو میگه و بعد از زبان موافقان تناسخ اون رو زیر سوال میبره و نکته این که مهمه این عنوانیه که براش استفاده میکنه و میگه سوال خاص موافقان تناسخ رو با عنوان خاص خطاب میکنه و محتوای حالا چیزی که موافقان تناسخ در رد مشاعی میدن اینه که دریافت نفس از واحد توسط بدن انسان امر مسلمی نیست، بلکه ممکنه که نفوس از نباتات و حیوانات و بعد انسان منتقل شده باشن و همون چیزی که در واقع مدعی تناسخ هست. اینجا سهروردی به واسطه این که مزاج اشرف رو در واقع برای دریافت نفس اشرف اولویتی براش قائله و میگه که اولویت داره نفس مزاج اشرف دریافت میکنه، در واقع این نظر موافقان تناسخ رو رد میکنه و بر همین پایه در حکمت الاشراق هم تناسخ سعودی رو رد میکنه و در اینجا این اولویت رو زیر سوال بردن خیلی راحت تر از اون زیر سوال بردن اون نظر مشاعین برای جمع دو نفس در یک بدن هست و خب اینجا باز دوباره مخالفان یعنی موافقان تناسخ اینا میگن که همونطوری که ما نمیتونیم بگیم که اگر مزاج مغناطیس مستعد جذب است پس مزاج انسان که اکمله به طریق اولا باید آهن رو جذب کنه، نمیتونیم درباره تعلق نفس به بدن انسان همچنین اولویتی رو قائل بشیم. اینجا وقتی میگیم که سهروردی در حال جدل هست با اینها، اگر در حال برهان بود، اگر قرار بود که ما اگر قرار بود یک بحث برهانی رو ارائه بکنه اینجا باید میمد و اشکال این بحث رو مطرح میکرد، از نظر منطقی میگفت که این بحث اشکالی داره، اما کاری که سهروردی میکنه عملا اینه که یک قدم به عقب میره در ظاهر و یکی دو تا از مدعیات و اون مبانی رو که موافقان تناسخ بر اساسش دارن صحبت میکنند در واقع میپذیره. و اون دوتا اینه که نفس اشرف همونیه که درجات نباتی و حیوانی رو پشت سر گذاشته و از اونها گذر کرده، و دومیش اینه که نفوس برای اینکه از حقوق به فعل در بیان در واقع نیازمند بدن هستن. اما جالب اینجاست که پذیرش هیچ کدوم از این دوتا در واقع مستلزم پذیرش تناسخ نیست. ما چه تناسخ رو قبول داشته باشیم چه معاد رو قبول داشته باشیم، به هر حال ما این دو گزینه رو میتونیم با تفاسیر مختلف البته بپذیریم. که سوره بعدی باز اینجا توضیح نمیده، این تفسیر نمیکنه این دو عنوان رو، این دو مبنا رو نمیاد تفسیر بکنه و بگه من این رو با فلان تفسیر قبول دارم. صرف اینکه این دو یه چیز مبنای مشترکیه برای کسانی که تناسخ رو قبول دارن و نه، و به عنوان مبانی کسانی که تناسخ رو قبول دارن در واقع میاد این رو مطرح میکنه. اینجا بحث رو در واقع ناتمام میذاره و میره سراغ بحث عاقبت نفوس اشقیا. وقتی که این دوتا پشت سر هم قرار میگیرن، یعنی اون مبانی رو بدون اینکه تفسیری ازش ارائه بده قبول میکنه و میپذیره و میاد در باره نفوس اشقیا و کاملا در قالب یک موافقه به تناسخ یک فرد تناسخ باور این استدلال نفوس عاقبت نفوس اشقیا رو مطرح میکنه، این دوتا که در پشتان هم قرار میره کاملا اون عقیده شهرزوری که سهروردی معتقد به تناسخ هست در ذهن خواننده، در ذهن کسی که داره آثار سهروردی تداعی میشه. ولی حالا باز در ادامه میگیم که چرا باز دوباره ابهام ایجاد میشه در ادامه. استدلال قائلان به تناسخ درباره نفس اشقیا اینه که نفوس اشقیا باید مکافات عمل خودشون رو ببینن، اما جدایی و مخالفت از آن دقیقاً مساوی با لذت بردن از حوالان غیبی. بنابراین اشقیا برای اینکه مکافات عمل خودشون رو ببینن نباید از بدن جدا بشن، باید دوباره به بدن اشقیا برگردن و عاقبت کار خودشون رو ببینن. سوره بعدی اینجا یک نکته ای رو ذکر میکنه که این در ادامه باز در استدلالی که سهره وردی در واقع برای رد تناسخ داره خیلی مهم هست. میگه که برای همه این پذیرش این استدلالی که در این بالا ذکر شده مستلزم اینه که ما قبول کنیم همه بیمارها نفوس ناطقه غیر منطبق و این نفوس قابلیت ارتقا به نفس انسانی رو دارن و عنایت الهی اقتضا میکنه که همه این نفوس به کمالشون برسن و این نفوس در نهایت باید در جسم انسان حضور پیدا کنن. اگر یادتون باشه چند تا اسلاید قبلی گفتیم که سهروردی به طور قاطع تناسخ سعودی رو نفی کرد و بر پایه اولویت مزاج اشرف برای نفس برای دریافت نفس اشرف. اینجا نمیگه که به طور واضح نمیاد و صریح نمیاد بگه که خب این مستلزم تناسخ سعودی هست اما نمیتونیم این رو بپذیریم، اما تا همینجا فقط این رو مطرح میکنه که این نفوس باید به عالم ندایت جسم انسان در نهایت حلول بکنن و میاد ادله ای رو که قائلان به تناسخ برای این مطلب مطرح میکنن، افعال عجیب حیوانات و برخی از آیات قرآن رو که برخی حتی از احکام اسلام برای اثبات تناسخ آوردن اینجا میاره و میگه که خب این هم ادله ای که میتونه ثابت کنه که حیوانات یا اشقیا دوباره برمیگردن به مار. دقیقا گفتم همینجا اینجایی که باعث میشه که ما اعتقاد پیدا کنیم که خب شهرزوری در واقع بحث یعنی نتیجه درستی گرفته بوده، اما چند خط دقیقا بعد از این در همین تعریفات جمله ای رو داره که با الجواب شروع میشه، یعنی در واقع سهروردی باز داره اینجا جواب میده. حالا دوباره سهروردی گفتم به طور متناوب میاد در قالب فرد تناسخ باور و کسی که تناسخ رو قبول نداره. حالا در دوباره در جایگاه تناسخ قبول نداره جواب و این جواب چند نکته مهم داره و اینکه با همه حرفایی که زده شد و با همه بحثایی که شد باز ایشون به عقیده حدوث نفس خودش باقیه تاکید میکنه بهش. افعال حیوانات رو به قوای بدنی قوای فلکی و الهامات در واقع ارجاع میده آیات قرآن رو براش محامل و تفاصیل دیگه دیده میشه در نظر گرفت به تناسب نرسه. به هر حال اینجا باز ما دوباره دوچار ابهام میشیم که پس در نظر خود نهایی به سوره بعدی چی شد، در حالی که دیدیم حالا یه استدلال خیلی کوچیکی ما اینجا در مورد ادامه خود در انتهای این بحث سوره بعدی میاد میگه که ما ادامه بحث رو به آینده موکول کنیم. آینده این بحث هم فقط میتونه در حقیقت رشتان که در باید اصلی کسری مطابق سوره بعدی در اون جمع آوری شده باشه. پس بنابراین ما میریم سراغ حکمت الاشراق و نظرات کسیم توی این کتاب بررسی کنیم. در حکمت الاشراق صرف از در واقع به طور مستقیم و غیر مستقیم به تناسخ اختصاص داده شده. اولی که خب در فی بیان تناسب هست و در عنوانش مشخصه و جالب اینجاست که در این فصل هم سوره بعدی نظر خودی رو در باره تناسب ارائه نمی کنه، میاد از رابطه نفس و بدن بر اساس مبانی اشراق شروع می کنه، نظرات حکمای مشرقی رو که در واقع پذیرش تناسب نبوی هست بیان می کنه، بعد نظرات حکمای مشرق رو دوباره برای مخالفت با تناسب مطرح می کنه و به این رو هم ذکر میکنه که ایرادات مشاهیم بر تناسخ از نظر کسانی که به تناسخ قائل هستن وارد نیست به این نظریه و در نهایت دوباره برمیگرده به یک اصل اساسی که ما چه تناسخی باشه چه معادابر باید اون رو قبول کنیم و اون بقای نفس بعد از بنای بدن این مسئله رو بر اساس مبانی خودش تبیین میکنه و در دو فصل بعدی در واقع میاد به احوال نفوس انسان ها بعد از مفارقت از بدن میپرده بدون اینکه حرفی از تناسخ بزنه در این دو فصل در واقع دسته دسته افراد رو از دور تناسخ خارج میکنه، از نقطه توافق شروع میکنه، جایی که به زن خود صبح بعدی نقطه توافق همه حکما درباره درباره نفس نفوس انسان بعد از مفارقت بدن هست انوار طاهر است که میگه این انوار طاهره بدون هیچ حرف و حدیثی از ظلمات عالم جسمانی رها میشن و عالم نور میپنندن. بعد در مورد متفکرین چون سوره بعدی در واقع قائل به عالم مسلم عالم مثال منفصل هست، اونها رو هم میگه که خب درسته که در حد اعلای نور و نورانیت نرسیدن اما میتونن در عالم مثال منفصل به جاودانگی برسن و صحبت زیبایی رو خلق کنن و همراه با اونها لذت برسن. پس لزوم نداره که اونها هم دوباره برگردن به عالم، فقط میمونن اشقیا. اینکه کلام سوره بعدی درباره اشقیا اینه که اهل شقاوت پس از فساد بدن خاک تناسخ صحیح باشد یا نباشد با صور معلقه ظلمانی متناسب با اخلاق و ملکات نفسانی در واقع همراه میشن. حالا این در پرانتز گذاشتن اینکه تناسخ خاک صحیح باشد یا باطل در واقع همون نقطه به نظر میسه این همون نقطه که باعث شده که ملا صدرا و کروی به این نتیجه برسن که خب سوره بعدی نهایتاً نظر قطعی درباره تناسخ نداده و هنوز درباره این مسئله تردید داره. اما نکته ای که هست اینه که چی بود توی این پرانتز معروف گذاشته شده صحت یا بطلان امکان ذاتی نظریه تناسخ و ما میدونیم که سوره بعدی قصد این رو داره که بین حکما جمع بکنه و از اونجایی که میخواد این حکما جمع بکنه و نظرات مختلف رو با هم همراه بکنه اساسا قصد پرداخت به چنین موضوعی رو نداره، نمیخواد درباره اونطوری که مثلا مشا یا ملا صدر یا بقیه حکما به امکان ذاتی تناسخ پرداختن درباره این استدلال کردن اصلا این موضوع رو بهش نمی پردازه. اگر بخواد این موضوع پردازه باید خب در مقابل یه عده قرار بگیره و نمی کنه این جمعی رو که جمع افکاری به مدر نظرش از رو به نتیجه برسونه. بنابراین کلن این رو در پرانتز گذاشته ولی این باز نمی کنه به این دلیل باشه که در مورد این مسئله نظر حتی نداده. نتیجه این که ما از این مباحثی که از این سیر بحثی که متولی در آثار خودش داشته من تونستم بگیرم این بوده که سه دلیل عقلی کلامی و جدلی رو در همین مباحثی که مطرح کردیم سهروردی برای رد تناسب بیان کرده. دلیل عقلیش همون تقریبا همون دلیل جمع دو نفس در یک بدن هست، میگه پذیرش نظری تناسب در مورد اشیا مستلزم اینه که همه حیوانات نفس ناطق غیر منتبع داشته باشن، نفسی که قابلیت ارتقا مقام انسانی داره، لازمه ارتقا این وزن مرتبه انسانی تناسب سلوکیه و این منجر به وجود دو نفس در یک بدن میشه که کاملا مردوده و این رو از نظر همه حکما مردود میبینه نه از نظر خودش. دلیل کلام این که نفسی که نفسی که میشه در واقع امکان سلوک مرتبه انسانی رو داره و اینی که به مرتبه انسانی نرسه و راهش مسدود بشه در واقع مخالف عنایت الهیه و تناسخ نزولی بدون صعود در واقع مخالف عنایت الهیه و نبیدن اتفاقیه. پس ما در دلیل عقلی هم تناسخ صعودی و نزولی می‌سازیم، در دلیل کلام تناسخ نزولی رو زیر سوال بردیم و در دلیل جدلی هم کلن یک دلیل جدلی هم هست که اون هم به همون تناسخ نزولی در واقع برمیگرده که افعال غریبه حیوانات رو هم قبلا گفتیم که به میتونه به چیزی غیر از نفس ناطقه غیر منتبع نسبت بدیم و در واقع در این مورد هم دلایل معتقدان به تناسخ رو خیلی قانع کننده ندونسته و اون رو امر مسلمی نمیدونه. ظن و گمان از برهانی برای این مسئله ارائه نشد.
خب
یکی دلیل دیگه ای با توجه به کارکرد تناسخ که در ابتدا گفتم این کارکرد مهم هست و تفسیر شکش رو از لذت و علم میشه ارائه کرد و اون این که لذت در واقع نای شدن درک امر ملائم با شیعه و علم هم درک تحقق چیزی که برای شیعه ناملائم باشه. از طرفی انوار استحبودی و واسطه علاقه زیاد که به جسم و جسمانیت پیدا کردن از اون عالم نور قفلت شد برشون پیش اومده، غافل شدن و آفت ها و آسیب ها برای اونها در واقع درد رو و علمی رو ایجاد میکنه. مثلا نفوس اشقی ها که با بدن جسمانی تکین شدن و برکی از علم وارد شده بر اونها ندارن. از طرفی گفتیم کارکرد تناسخ در واقع در همه آیین های تناسخ داور اینه که کم کم نفس از غذایت باید بشه و این به واسطه عذابیه که در زندگی بعدی میچشه و باید تفسیر شیخ از لذت و علم ایران میکنه در واقع چنین عذابی برای نفس مستقیم وجود نداره. بنابراین اهل شقاوت و از طرف اهل شقاوت هم دو که دیدی میتونن در عالم مثال منفصل با صور معلقه ظلمانی محشور بشن و در این و بدین صورت اون مخاطبات اعمال خودشون رو ببینن. بنابراین اون این که اصلا تناسخ در فلسفه اشراق مجالی برای تحقق نداره و همه حرفی که در این مقاله میخواستم بزنم نهایی اینه که شیخ اشراق به جای این که مثل دیگران با ادله عقلی و فلسفی از تناسخ سلب ضرورت عقلی آزادی بکنه همتش رو گذاشته و صرف این مسئله کرده که سلب امکان وقوعی از اون بکنه. یعنی مخواد بگه که چرا اون رو تو پرانتز گذاشته که ضرورت عقلی داشته باشه یا نداشته باشه، این تناسخ چه ضرورت عقلی داشته باشه چه نداشته باشه به هر حال امکان وقوعی نداره و واقع نمیشه و برای همین میتونیم بگیم که شورا بعدی کاملا مخالف بوده، اما خب نحوه و شیوه برخوردش با این مسئله کاملا متفاوته بوده. من حسن در خدمتتون.
بله خیلی ممنون، استفاده کردیم از مقاله علمی و تحقیقی سرکار خانم سرا. یک سوالاتی مطرح میشه، حالا انشالله در خدمت عزیزان هم خواهیم بود اگر سوالی نکته مطرح مد نظر داشته باشند با فعال کردن میکروفون خودشون میتونن به اصطلاح سوال خودشون رو مطرح کنن. تا سوالات عزیزان رو بشنویم یک ابهامی برای خود بنده وجود داشت که اون اینه که گویی سهروردی از یک طریق مدعیه که جدایی از بدن مستلزم لذت بردن هست. تو یکی از استدلالاش اینطوری بود که می‌فرمودند که جدایی از بدن مستلزم لذت بردن هست و اهل شقاوت برای اینکه به لذت نرسن در واقع این رو تجربه نمی‌کنن. خب ما می‌دونیم که لذت بردن یه نوع تغییر هست، یعنی تغییر از حالت سابقه به حالت لاحقه و هر نوع تغییری هم گویی به یک نحو خروج از قوه به فعل هست. و با توجه به اینکه خود سهروردی در فرازی داشتند که قوه و فعل از مختصات و ویژگی‌های عالم ماده هست، سوالی که مطرح میشه در اینجا اولا این هستش که آیا خود جدایی نفس از بدن در واقع مستلزم این نخواهد بود که نفس رو هم دوباره مادی بدانیم یا نه؟ این یک سوال. سوال دیگه این استش که تو اون نظریه نهاییشون که اشاره فرمودید بیان شد که همراهی اهل شقاوت پس از بدن با صور معلقه ظلمانی است. به هر حال همین که بدن فاسد بشه و نفس از او جدا بشه، با این حال باز هم همان مسئله لذت بردن که شیخ اشراق به عنوان تالی فاسد برای جدای نفس از بدن ذکر میکرد در اینجا هم مطرح میشه. آیا تبیینی برای این دو مورد وجود داره یا نه؟
ببینید، اون استدلالی که شما میفرمایید در واقع استدلال موافقان تناسبه که سهروردی از قول اونها نقل میکنه، استدلال خود سهروردی نیست. یعنی سهروردی این رو قبول نداره که صرف جدایی نفس از بدن مستلزم لذت بردن، و این رو گفتم در ادامه داره توضیح میده که اگر ما این استدلال رو پذیریم، باید بپذیریم که همه حیوانات نفس ناطقه دارن. اما با سهروردی به واسطه اینکه اون تناسخ سعودی رو قبول نداره، چنین مطلبی رو درباره حیوانات نمیپذیره، پس نمیتونیم بگیم که این رو قبول داره. این پس حرف خود شیخ اشراق نیست، داره از زبان کسانی که این رو قبول دارند بیان میکنه، یعنی در واقع از قول اونها داره نقل میکنه. حالا این که میفرمایین که جدا شدن نفس از بدن مستلزمه اینه که نفس رو مادی بدونید، فکر نمیکنم چنین استلزامی داشته باشه. حالا مخصوصا اگه بخوایم خود سهروردی نگاه بکنیم، نفس از ابتدا یک امر نورانیه و جسم یک امر، یک جوهر قاصره، یک امر ظلمانیه، و این دوتا از اول هویت رو داشتند و در واقع منظم به هم شدن. حالا این که بخوان دوباره از هم جدا بشن نمیتونه لزوما مستلزم مادی بودنش بشه. و اگر بخوان به مبانی بقیه فلاسفه هم نگاه بکنیم، خب در فلسفه ملا صدرا که اصولا چنین چیزی مطرح نمیشه. من نمیدونم حالا اون سوال دومتون اون دوباره دیگه بفرمایید.
سوال دوم این هستش که اگر بناست اهل شقاوت پس از فساد بدن نفسشون با صور معلقه ظلمانی در واقع مرتبط بشه، که اون صور معلقه ظلمانی متناسب با اخلاق و ملکاتشون هست، حال آیا مگر حقیقت نفسی امر نورانی نیست؟ اگر حقیقت نفسی امر نورانی هست، چگونه مرتبط میشه با صور معلقه ظلمانی؟
بله، به هر حال این صور معلقه ظلمانی در واقع همون رفتار و اخلاق و ملکاتیه که این نفس در بدن جسمانی کسب کرده و بعد اونطور در واقع تجسم پیدا میکنه. حالا باز باید در مورد این مسئله میشه که بیشتر تحقیق کرد و شاید جواب بهتری هم باشه براش بدیم. من الان در حال هستم که
بله. جسارتا در باب سهروردی متاسفانه ما آثار مکتوب زیادی نداریم و از این جهت یه مقدار با خلأ در واقع محتوا و منبع مواجهیم. میخواستم ببینم در سیر تحقیق خودتون با پژوهشی درباره تناسخ از منظر سهروردی مواجه شده اید یا نه و اون رو احیاناً چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، من توی همین مقاله پیشینه تحقیق رو ذکر کردم. 4 تا مقاله به عنوانم به نظرم به عنوان میشه به عنوان مقاله هایی هستن که مهم هستن درباره تناسخ در سهروردی نوشته شده. یکی بازخوانی نظر سهروردی درباره تناسخ بر پایه متن حکمت الاشراق که دکتر رضا رضازاده و چند نفر دیگه با هم نوشتن. بررسی درستی انتصاب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی هست، دکتر سید مرتضی حسینی شاهرودی نوشتند و با همکاری یه نفر دیگه. تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق هست که حمید رضا حسنی و تفاوت روش بولاسدا و سهروردی در ابطال تناسخ که در واقع دکتر دینانی و دکتر اسفندیاری با همکاری همدیگه نوشتن. حالا اگر بخوام که هر 4 تای اینها رو بررسی بکنیم، باید بگم که مقاله اولی یعنی بازخوانی نظر سهروردی در حکمت الاشراق اومدن گفتن که اعتقاد به قدوس نفس و وجود رب و نوع یکی از دلایل مهم نفی اعتقاد به تناسخ در فلسفه اشراق، که البته میشه گفت فقط قدوس نفس به تنهایی برای اینکه ما شکل اشراق رو از اعتقاد به تناسخ مبرا کنیم کافی نیست. هم تو دیدیم توضیحات دیگه ای هم وجود داره. شکل اشراق عنایت الهی رو مطرح میکنه و اولویت نفس و اولویت انسان رو برای دریافت نفس اشراق بیان میکنه و موارد دیگه. و اینکه توی این مقاله گفته شده اگر اون اظهار نظر توی پرانتز اون جمله معترضه است، اون جمله‌ای که در پرانتز قرار داده شده بود یک جمله معترضه است و اهمیتی نداره، در حالی که این جمله معترضه با توجه به اینکه سهروردی جای دیگه صحبت نکرده درباره تناسخ میتونه جمله خیلی مهم باشه.
خیلی ممنون سرکار خانم فهیمه سرا، استفاده کردیم و بهره بردیم از مقاله شما با عنوان ابعاد مختلف تناسخ در فلسفه اشراق. عزیزان حاضر در فضای مجازی اگر سوالی نکته‌ای دارن میتونن مطرح کنن، اگر سوال و نکته‌ای نباشه به سراغ نویسنده و محقق دیگری که بناس بحثشون ارائه بدن برویم و از مقاله ایشون استفاده بکنیم. خب اگر سوال و نکته‌ای نیست ما بله در خدمت جناب آقای دکتر یاسر حسین پور خواهیم بود با عنوان تناسخ ملکوتی دنیوی و اخروی در فلسفه اسلامی. بله بحثش درباره جناب استاد آقای دکتر حسین پور اشاره به این نکته لازمه که ایشون مقاطع تحصیلی خودشون رو هم در حوزه علمیه تا دوره خارج فقه و اصول داشتند و هم فارغ التحصیل دوره دکتری با عنوان حکمت متعالیه هستند که رساله دکتریشون در زمینه نحوه وجود نفس و نقش آن در حل مسئله روان و بدن در روانشناسی بوده. ایشون در کارنامه علمی خودشون تدریس موضوعات فلسفه اسلامی مانند خداشناسی فلسفی، فلسفه اخلاق و کلام اسلامی رو دارند و مقالات متعددی از ایشون در مجلات علمی منتشر شده، از جمله مقاله تعدد نوعی نفوس و ماهیت انسان، تبیین رابطه وجودی خداوند با مخلوقات و نقد ادله تشکیک در حکمت متعالیه و مقالات علمی دیگر. ایشون همکنون عضویت در مجمع عالی حکمت اسلامی رو دارند و به پژوهش و تحقیق در مراکز آموزش عالی مشغول هستند. آقای دکتر حسین پور، در صورتی که صدای ما رو دارید در خدمتتون هستیم و منتظر ارائه مقاله شما خواهیم بود. آقای حسین پور صدای ما رو دارید؟ میکروفون خودتون رو فعال بکنید و
بله دوباره وارد میشن.
در خدمتتونیم آقای حسین پور. از پایین صفحه میکروفون خودتون رو فعال کنید. علامت میکروفون پایین صفحه وجود داره، با کلیک بر اون امکان ارسال صوتتون رو فراهم کنید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام علیکم.
روز شما بخیر.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر بزرگوار و
بله قدری صدای بلندگوی دستگاه خودتون رو افزایش بدید تا صوتتون رو بهتر دریافت بکنید. صدای میکروفون رو هم اگه افزایش بدید. ما همچنان صدای شما رو به صورت ضعیف داریم. اگر لطف کنید صدای میکروفون خودتون رو زیاد کنید. بله.
الان صدا خوب شد آقای عبدی.
قدری بهتر شد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد بزرگوار، شما آقای دکتر و همه حضور در جلسه. صدای منو دارید؟
بله صدای شما رو داریم، ولی اگه بتونید قدری بر میزان صوت خودتون بیافزایید خیلی عالی خواهد شد. یا قدری بلندتر صحبت کنید که واضح‌تر داشته باشیم صداتون.
بله
بله
حالا صدا خوبه آقای دکتر؟
بهتر شد، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در خدمت شما هستم با ارائه مقاله تناسب ملکوتی دنیوی و اخروی در فلسفه اسلامی. اگر صدای من واضح هست شروع کنم به تو.
بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم. تو این مقاله ما سعی کردیم که اولا با توضیح دادن انواع مختلف تناسب یا معانی مختلف تناسب به یک نوع یا یک معنی جدیدی شاید بتوان تمام بود از تناسب اشاره بکنیم. در آثار معاصرین از فلسفه اسلامی وجود داره مبانیش منطور تصریح نشد. باید مثلا عرض بکنم که تناسب رو به طور کلی به طور معنی مختلف استفاده می کنم، تناسب ملکی و تناسب ملکوتی. من فکر می کنم که هر کدوم از این دو تا تناسب، یعنی هم تناسب ملکی هم تناسب ملکوتی، خودشون رو بسته به طور تقسیم کنم.
صداتون جناب استاد آقای دکتر حسین پور صداتون متاسفانه خیلی ضعیف هست، اگر بتونید یا بلندگو بازم اگه بتونید بلندتر صحبت کنید که ما واضح تر داشته باشیم صداتون رو.
من دیگه اینو در حد اکثر حالتش قرار دادم، نمیدونم که صدا با کیفیت هست یا نه.
قدری بلندتر صحبت کنید فکر کنم مناسب تر باشه.
بحث کردیم که تناسخ رو در دو تا معنی به کار میبرن، یکی تناسخ ملکوتی و یکی تناسخ ملکی، و ظاهرا میشه هر کدوم از این دوتا رو هم تناسخ ملکوتی دنیوی تقسیم کرد و اخروی، هم تناسخ ملکی دنیوی و اخروی. در حقیقت چهار تا معنی مختلف برای تناسخ به کار بردیم: تناسخ ملکی دنیوی، تناسخ ملکی اخروی، تناسخ ملکوتی دنیوی و تناسخ ملکوتی اخروی. این چهار معنی از تناسخ اساس این مقاله رو تشکیل میدن که ما این دو چهار تا رو که اشاره کردیم، بعد یه مقایسه ای هم بین اینها کردیم که خب تفاوت اینها چیه. در تناسخ ملکوتی دنیوی همون تواضع به ذهن مشهوری است که برای عموم مردم پیش میاد که تناسخ ملکوتی دنیوی همونیه که ادیان شرقی عمدتاً میگن و منظورشون انتقال روح انسان از یک بدن به یک بدن دیگه است در این دنیا. خب اونها این اعتقاد رو دارن و همونطور که ما به معاد اعتقاد داریم، اونها به این تناسخ ملکوتی دنیوی اعتقاد دارن. طبیعتاً فلاسفه مسلمان، حکمای مسلمان، فقهای مسلمان با توجه به اعتقادی که به معاد دارن و جزء ضروریات دین ما برشمرده میشه، این تناسخ رو خب به این دلیل که به عنوان جانشینی و جایگزینی برای معاد میدیدن منکر میشن و اون رو باطل میدن. اما برخی معتقدن که این تناسخ ملکی دنیوی البته واضح و بدیهی است که جانشینی برای معاد نمیشه، اما محال نیست، استحاله ای نداره که روح بتواند از بدنی به بدن دیگر منتقل بشه. حتی برخی از واقعیاتی که در قرآن کریم بهش اشاره شده رو جزء مصادیق این نوع تناسخ میدونن. مثلا داستان عزیر نبی رو، یا زنده شدن مردگان در معجزات حضرت عیسی سلام الله علیه. خب اینها رو جز مصادیقی از همین تناسخ ملکی دنیوی برخی میدونه و منکرش نیستن. گرچه بله عرض کردم که واضح هست که به عنوان یک جانشینی برای معاد و اعتقاد به معاد خب پذیرفته شده نیست. اما تناسخ ملکی اخروی هم،
آقای دکتر حسین پور اگر لطف بفرمایید تصویر رو قطع کنید تا ما صدای شما رو بدون اشکال و واضح دریافت کنیم ممنون میشیم.
درست شد آقای دکتر عبدی؟
خیلی بهتر شد.
بله پس همین عرض کردم که من توضیح دادم تناسخ ملکی دنیوی رو که در ادیان شرقی به عنوان جانشینی برای معاد ذکر میشه و خب طبیعتاً با توجه به اینکه یک اعتقاد جدی و ضروری در عقاید اسلامی وجود داره بر معاد، همه حکمای اسلامی و فقهای اسلامی اومدن تناسخ ملکی دنیوی رو باطل دونستن و منکر شدن و خب هرگز بر نمیتابن که این اعتقاد بیرد. اما عرض کردیم که برخی از حکمای معاصر مسلمان مثلا ماجرای عزیر نبی رو یا شفا یافتن بیماران رو توسط حضرت عیسی از جمله مصادیق همین تناسخ ملکی دنیوی میدونن و هرچند که تصریح میکنن که ما معتقد به معاد هستیم و اون تناسخ رو به اون تقریبی که ادیان شرقی میگن قبول نداریم، اما در هر صورت و بالاخره این اتفاقاتی مثل ماجرای عزیر نبی که همین مصادیق تناسخ ملکی دنیوی و استحاله ای نداره، نه تنها استحاله ای نداره بلکه واقع هم شده. اما معنی دوم تناسخ، تناسخ ملکی اخروی، این متفاوت ترونه. در تناسخ ملکی اخروی در حقیقت نه تنها انکار معاد وجود نداره، بلکه در حقیقت یک تقریر خاصی از معاد. یعنی شما معاد رو اگر معاد عنصری در نظر گرفتید، یعنی معاد با جسمی که عنصری است، مثل همین جسمی که الان در عالم ماده باهاش درگیر هستیم، با همین جسم، یعنی جسم عنصری، اگر معاد اعتقاد معاد با جسم عنصری داشته باشید، شما باید مطالب بکنید که روح این دنیا با من در قیامه به بدن دیگری اون ها اتفاقا اونطوری و برای معاد اونطوری تحقیق بگم اون ها یه تناسخه اون روح شما از این بدن اونطوری به یک بدن دیگر تدور بیشتر این اتفاقا از این بدن در این دنیا در این موضوع اظهار نظر کرد، یکی آقای غزالی و دیگری ملا صدر، و دقیقا دو تا واکنش متفاوت به این تناسخ داشتن. ملا صدر را چون تناسخ رو محال میدونه ولو ملکی اخروی، معاد عنصری رو منکر میشه. غزالی چون معاد عنصری رو بهش اعتقاد داره و به معاد عنصری اعتقاد داره، استحاله تناسخ رو منکر میشه. این کاملا 180 درجه مخالف میشه. ملا صدرا به خاطر پذیرفتن استحاله تناسخ معاد عنصری رو منکر میشه، غزالی به خاطر پذیرفتن معاد عنصری استحاله تناسخ رو منکر میشه. بالاخره این نوع تناسخ، این معنی از تناسخ در حقیقت تفسیری و تقریری از معاد اسلامی است و بنابراین برخلاف اون نوع اول منکر معاد نیست. معنی سوم برای تناسخ، تناسخ ملکوتی دنیوی است. تناسخ ملکوتی دنیوی اون چیزی که ملا صدرا شاید برای اولین بار، حالا تا جایی که تحقیقات ما نشون میده، برای اولین بار ملا صدرا اینو فهم بوده، گرچه خود بنا به ملا صدرا در به نوع اسفار این رو به یونانیان نسبت میده و میگه که این تفکر در یونانیان هم بوده در فلسفه یونانی. ولی خب بالاخره در فلسفه اسلامی ظاهرا هیچ پیشینه ای بیشتر از ملا صدرا نداره، برای اولین بار ظاهرا خود ملا صدرا این میده. ملا صدرا اون تعریف که برای این تناسخی که مورد ادعای ملا صدرا هست میتونیم ارائه بدیم، که بگیم تناسخ ملکوتی دنیوی اخروی عبارت از انتقال روح هر انسان از بدن عنصری به بدن مثالی خود ساخته. این چی؟ این ملا صدرا وقتی که معاد جسمانی عنصری رو نپذیرفت، معاد جسمانی مثالی رو که ما به صورت خلاصه بهش میگیم معاد مثالی مدعی شد. خب ایشون میاد این ادعا رو میکنه که روح پس از مفارقت از بدن با من در این دنیا، در قیامت به بدنی مثالی تعلق خواهد گرفت. بنابراین از بدن اون جدا میشه، بدن مثالی دو بیتی در آخرت این بدن اخرتیان دیگه عنصری نیست، مثالی. بنابراین تعبیر مولا صدرا به بدن مثالی از روایات این که بله 8% از انسان‌ها به شکل فلان حیوان هست، یا از در ذیل آیه شریفه ازل و هوش و حجرت ایشون مدعی می شود که این برزخ و قیامت و این بدن عنصری شبیه هست به بدن وحوش، و لذا اینجا قرآن فرموده است از الوحوش و حش است، در حالی که در مورد حشر انسان هاست اینجا تعبیرش وحوشه، این وحوش محصول میشن. چرا؟ چون اون بدن مثالیشون شبیه حیوان ها در حقیقت ملا فضا مرتبه بود. وقتی انسان در این دنیا زندگی میکنه با رفتارهای اختیاری خودش، با ملکاتی که داره، با نیاتی که داره، با هر عملی که یادتری کنه، بدن مثالیش رو در آخرت داره میسازه. حالا اگر این اعمال نیک و حسنه باشه، بدن مثالی که داره در آخرت میسازه یک بدن نیک و زیباست. اما اگر این اعمال سیئه است، اون بدنی که داره در مورد آخرت میسازه یک بدن شبیه وحوش. حالا کاری نداریم به این که بالاخره اون بدنه شبیه وحوش حسنه است یا سیئه است، حالا به اون کاری نداریم، به این داریم توجه میکنیم که بالاخره این به تناسخ خود مولا ستا تصریح میکنه که این هم اسمش تناسخه و از مصادیق تناسخه و اینو میپذیره و سعی میکنه که عرضم به حضورتون که اثبات بکنه و مدعی هست. ظاهرا اولین کسی که اینو میگه خود مولا ستا، تناسخ ملکوتی اخروی. اما معنی چهارم تناسخ، تناسخ ملکوتی دنیا. حالا من قبل از این که تناسخ ملکوتی دنیاوی رو بگم، اینو اشاره رو بکنم که دو تا معنی هم برای تناسخ جاهایی ذکر شده که برای ما اشاره کردیم در این مقاله بهش، در این صفحه‌ای هم که مشاهده میکنم آمده، یکی تناسخ تمثلیه و دیگری مسخه. مسخ خب از آیات قرآن کریمه که عده ای از کفار مسخ دادن و در همین دنیا بدنشون تبدیل به بدن حیوانات شد. این آیه شریفه هست. این آیه شریفه رو هم شهرودی هم ملا سردار هر دوشون بر این عقیده هستن که این مسخ یه جور تناسبه. چرا؟ چون بدن این روح نه از این بدنی که شبیه انسانه و به اون متعلقه تعلق میگیره به یک بدنی که شبیه حیوانه. این هم از مصادیق تناسب میدونن و هیچ هم مشکلش نیست، بلکه چون آیه شریفه قرآن هست و همه به قرآن معتقدن و تصریح آیات قرآن هست، این رو از جمله تناسب‌های محقق میدونن که این اتفاق افتاده. حتی مرحوم کلینی در کتاب شریفشون ایشون اصلا معتقدن که اتفاق مسخ منحصر در اون چیزی در قرآن آمده نیست. قرآن اشاره کرده به برخی از مصادیقش و الا این مسخ در طول تاریخ متکثر و متعدد رخ داده. این تناسخ این مسخ دیگه، اما یک تناسخی هم علامه حسن‌زاده آموزی ظاهرا برای اولین بار این رو جز مصادیق تناسخ آورده و فرگفتن، ما اونم اسمش رو گذاشتن تناسخ تمثلی. این ادعاءات حضرت علامه حسن میفهمان که بله، این که مثلا جبرئیل علیه السلام بر حضرت مریم وارد شد در قالب یک انسان و با یک بدن انسانی وارد شد، بنابراین اون روح بزرگ در قالب یک بدن جسمانی برای حضرت مریم ظاهر شد، این رو هم جور تناسخ می‌دونستن، مثلا این تناسخ تمثلی که حالا آورده مقاله که اون رو هم عرض کردیم. این هم بالاخره یک نوعی از تناسخ، یکی از معانیه. اما به نظرم برسید به همین نقطه آخری و به نظرم شاید مهمترین قسمت مقاله، تناسخ ملکوتی دنیا. و برای که تناسخ ملکوتی دنیاوی رو توضیح بدم، دوباره یه اشاره کنم به تناسخ ملکوتی اخروی. ببینید ملا صدر در تناسخ ملکوتی اخروی میگفت که ما روحمون از بدن عنصری در قیامت به بدن مثالی تعلق میگیره. اون بدن مثالی بر اساس همین رفتارهای اختیاری که در این دنیا انجام میدیم شکل میگیره، ممکنه شبیه وحوش باشد یا چیزهای دیگر. خیلی خوب. حالا میدون سراغ این تناسب ملکوتی دنیا. تناسب ملکوتی دنیا یه اعتقادی داره که من اگه بخوام اول تعریف بکنم این تناسب ملکوتی دنیوی رو، اینجور میگم، این تعریف رو در مقاله برش آوردیم: تغییر شکل مدام روح بر اساس ملکات و نیات انسان در دنیا و ظهور آن در آخرت. یعنی چی؟ می معتقده که روح انسان در همین دنیا، اولا غیر از بدن، این در حقیقت این تناطق ملکوتی دنیایی یکی از مبانی فلسفیش دوگانه انگاری و دویت بین دو بدن. این نظریه ملا صدرا که در حقیقت میدون یگانه انگاری، اون رو نمیتونه بپذیره، یعنی شاید نشه با اون حرف، با اون مبانی این حرف بزن. معتقده که روح چیزی غیر از بدن، یه دویت بین دو بدن. این یک. دو، این روح مادی نیست، مجرده. تجردش عقلی نیست، مثالیه. چهار، این روح مجرد مثالی شکل داره. در حقیقت معتقده که موجودات مثالی مثل موجود مادی شکل داره. پنج، این شکل واحد نیست، ثابت نیست، متغیره، برخلاف شکل ظاهری که ثابته و در طول حالا سالیان ممکنه تغییرات کمی داشته باشه. این شکل دائما در حال تغییره و میتونه در هر لحظه یک شکل منحصر به فردی و مغایر با اشکال قبل و بعدش باشه. شش، این شکل متغیر تغییرش بر اثر رفتارهای اختیاری انسان. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان کار نیک انجام میده، در اون لحظه که داره کار نیک انجام میده، شکل ظاهری او، شکل مثالی او، شکل ظاهری روح او در حقیقت، شکل ظاهری روح او تغییر پیدا میکنه، نیکو میشه. اما اگر کار در انجام میده و گناهی مرتکب میشه، مثلا شکل ظاهری روحش در همون لحظه تغییر برابری.
قدری بحثتون رو خلاصه بفرمایید که ما فرصت ارائه بعدی هم داشته باشیم، ممنون میشم.
بله. این تغییر شکل مدام بر اساس ملکات و نیات انسان در دنیا اسمشو میذارن تناسب ملکوتی دنیا. این روح انسان مدام در حال تغییر حالت با رفتارهایی که انجام میده. فقط من نکته آخر رو بگم و با توجه که وقت هم ضعیف هست تمام بکنم بحث رو، و اون این که تفاوت بین تناسب ملکوتی دنیوی و اخروی در چیز، در حقیقت سه چیز. این سه تا رو تذکرن عرض بکنم. یک، در تناسب ملکوتی اخروی که ملا صدرا میگفت، بنابر این است که روح و بدن یا نفس و بدن یک چیزن، یگانه انگاری است. اما در تناسب ملکوتی دنیوی دوگانه انگاری فرض شد. تفاوت دوم، در تناسب ملکوتی اخروی این تناسب در آخرت رخ میده و اتفاق میفته و این روح من متعلق میشود به یک بدن مثالی. در تناسب ملکوتی دنیوی همونطور که اسمش رو هم گذاشتیم، در دنیا این اتفاقات میفته و در زندگی روزمره من این تغییر شکل ظاهری روح پدید میاد. و آخرین تفاوت اینه که در تناسب ملکوتی اخروی بدنی که روح بهش تعلق میگیره یک بدن مثالی است، نه عنصری. اما در تناسب ملکوتی دنیوی بدنی که روح بهش تعلق داره بدن عنصری، برای هم در مبنا، هم در دنیا و هم در آخرت، این نگاهی که دنیا داره و هم نگاهی که نسبت به این بدن اخروی داره، در هر سه تا اینها با هم یک تفاوتی داره. چون من در خدمت هستم آقای دکتر.
بله، خیلی تشکر میکنیم از بحث خوبی که ارائه دادید، هرچند کیفیت صدا اجازه نداد ما به نحو احسن از فرمایشات شما استفاده بکنیم. بحث تناسخ ملکوتی دنیوی و اخروی و تمایزی که بین این دو قرار دادید و تقریبا میشه گفت بحث بدیع و جدیدی در مباحث تناسخ هست، به ویژه شواهد و قرائنی که از متون دینی برای این مطلب ارائه کردید. ما در خدمت عزیزان خواهیم بود تا اگر احیاناً سوالی نکته‌ای دارن مطرح کنند، هم میتونن با فعال کردن میکروفون خودشون و هم میتونن به صورت حروف چینی در قسمت گفتگوی عمومی در خدمتتون باشیم. حالا قبل از این که به اصطلاح تا وقتی که عزیزان سوالاشون رو مطرح بکنن، یک پرسشی و ابهامی که اینجا وجود داشت این هستش که حضرت عالی در بحث خودتون هنگامی که مسئله تناسخ رو مطرح می‌فرمودید بسیار تاکید داشتید که این تناسخ بر اساس ملکات در واقع دنیوی و نیاتی است که انسان در زندگی دنیوی داره. حالا پرسشی که مطرح میشه اینه که ما بر اساس برخی شواهد درون دینی مثل آیات و روایات این نکته رو داریم که گاهی اوقات افعال انسان صورت بخش اون در واقع حقیقتی هستند که در آخرت خواهند داشت. برای مثال در آیات قرآن میخونیم کسانی که ربا میخورند و میگیرند یأکلون فی بطونهم نارا. آیا میتوان گفت بخشی از مسئله تناسخ نه بر اساس ملکات بلکه بر اساس افعالی است که ممکنه به صورت موردی انجام شده باشه ولی هنوز به مرحله ملکه به اون تعریفی که در متون فلسفی وجود داره نرسیده باشه؟ آیا تبیینی برای این دست آیات و روایات میتوان ارائه کرد یا نه؟
بله، بسیار ممنونم از شما استاد بزرگوار برای سوال خوبی که مطرح کردید. بله، در تناسخ ملکوتی اخروی که جناب ملا صدرا می‌فرمایند، اتفاقا ایشون هم به همین آیات اشاره میکنه. بنده هم توی مقاله همین آیه شریفه که تلاوت فرمودید این رو ذکر کردم و آوردم. بله، همینجوره. یعنی ملا صدرا معتقده که اعمال و رفتارهایی که ما انجام میدیم این باعث میشه که اون بدن مثالی ما تغییر شکل میده در آخرت. متأسفانه حرفی که ما توی اینجا زدیم، یعنی در تناسخ ملکوتی دنیوی گفتیم، حرف اینه که ما تغییر شکل دائمی که برای روح انجام صورت میگیره این نه بر اساس حالات بلکه بر اساس ملکات. تفاوت که اشاره کردیم توی مقاله که بین حال و ملکه وجود داره، حال دگرگون میشه، تغییر پیدا میشه، اما ملکه اون حالی است که انگار اون حالتی است که برای انسان دیگه ثابت باقی مانده. و ظاهرا اگر ما بخوایم ادعای تغییر شکل ظاهری برای روح بگیم، اون تغییر شکل رو میتونیم برای ملکات خیلی صریح و واضح بگیم، اما حالات انسان که ممکنه که سرعت تغییر بیشتری داشته باشن از ملکات و اینها، خب بله، اونا شاید بشه این ادعا رو کرد که حالات انسان هم در شکل ظاهری روح ما تأثیر میذارن. اما خب این رو در نظر داشته باشیم که این حالا تا وقتی که تبدیل به ملکی نشن انگار شخصیت ما و جزئی از هویت ما نشدن، اون ملکات هستن که شخصیت و هویت ما رو تشکیل میدن.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از تحلیل و پاسخ مناسبی که جناب آقای دکتر حسین پور مطرح کردن. اکنون در خدمت جناب آقای دکتر ناصری هستیم، گویا سوالی در نظر دارن که ازشون خواهش میکنیم سوالشون رو مطرح کنن.
من خدمت جناب آقای دکتر حسین پور تقدیر و تشکر میکنیم از ارائه عالمانتون. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله آقای دکتر.
بله آقای دکتر، یه سوالی حالا من به ذهن رسید در فاصله ارائه حضرت علی، هرچند صدای حضرت علی رو به طور کامل نداشتیم، این که اون چه که در بادی نظر به در واقع ذهن آدم درباره تناسخ، در واقع اون چه که منظور هست اون چرخه نفس آدمی هست که پس از مرگ بدن دوباره یا چند باره به بدنهای مادی برمیگرده که این در ادیان در واقع شرقی بسیار مطرحه. ولی سوال من این هست که حالا در واقع مقاله شما هم در مورد تناسخ در فلسفه اسلامی بود، سوال این هستش که چرا فیلسوفان مسلمان امثال سهروردی و دیگران این حرکت تکاملی نفس در سیر جوهری خودش رو به تفسیر صدرائی این رو چرا تناسخ نامیدن؟ در واقع این یک سیر طولیست در مسیر تکامل وجودیش، یک سیر طولی داره که در واقع بر اساس اون در واقع ارتباط ذاتی نفس و بدن که با هم هست ادامه پیدا میکنه، مرگ اتفاق میفته و بعد هم این نفس سیر تکاملی خودش رو ادامه میده. چرا از این حرکت طولی در واقع که در فلسفه اسلامی با نهایت به عنوان معاد جسمانی ازش یاد میشه، چرا ما به عنوان تناسخ میخوایم از این یاد بکنیم؟ چه اصراری هست؟ در واقع سوال این هستش که چه اصراری هست که از این سیر تکاملی نفس که در واقع نهایت به معاد جسمانی میخواد منجر بشه با عنوان تناسخ، حالا چه تناسخ ملکی و چه ملکوتی، چرا با این عنوان خاص ازش یاد میکنن و بحث میکنن؟
بله بسیار سوال خوبی بود آقای دکتر ناصری، من از شما تشکر میکنم بابت سوال. اونطور جوابی که به نظر میرسه درست باشه که باید عرض بکنی اینه که چون ظاهرا یک برداشت کلی و عامی از تناسخ وجود داشته، اون که تناسخ یعنی روح انسان از بدنی به بدن دیگر منتقل، این وجه اشتراک بین همه معانی تناسخ. حالا اون تناسخی که بعد ملکی دنیوی که عرض کردیم که شما فهم بودید که در ادیان شرقی هست که بعد از من به یک بدن دیگری در همین دنیا منتقل میشه، خب خیلی واضحه که روح ما از بدنی به بدن دیگه منتقل. اما در سایر معانی تناسخ هم همین اتفاق میفته، از این جهت هست که بهش میگیم تناسخ. ببینید توی تناسخ ملکی اخروی اتفاقی میفته اینه، روح من از بدنی که در این دنیا جدا میشه و در آخرت دوباره به یک بدن عنصری منتقل میشه، فرقی نمی کنه. این در هر دو، یعنی چه اون ملکی دنیوی که ادیان شرقی مدعی هستن چه اینی که مثلا جناب تخت رازی شاید مدعی میشه، هر دوش یک بچه اشتراک دارن که روح از بدن جدا میشه به یک بدن دیگه منتقل میشه. مثلا اون که در ادیان شرقی میگه به یک بدن یک انسان دیگه در همین دنیا، اونی که در معاد عنصری گفته میشه میگه که نه، یک بدنی که بدن خود شما هست برای آخرت، بدن اخروی شما. در هر دو صورت بالاخره این اتفاق میفته. حتی در تناسخ ملکوتی هم همینه. جناب ملا صدر از این جهت اینو تناسخ ظاهرا نامیده که معتقده روح از بدن عنصری در دنیا با من جدا میشه و به بدن مثالی در آخرت منتقل میشه. ولی باز هم همون اتفاقی که در تناسخ ملکوتی دنیوی در ادیان شرقی مدعی میشن اینجا اتفاق میفته، یعنی روح از بدنی به بدن دیگه منتقل میشه. مثلا بدن اولیه بدن عنصری من در این دنیا، بدن ثانوی بدن مثالی من در آخر. از این جهت ظاهرا به همین دلیل که همه اونها تناسخ گفته شده، اون وجه اشتراکشون اینه که روح از بدنی به بدن دیگه منتقل.
با ارائه خوب خودشون بحثی در باب تناسخ ملکوتی دنیا
و سروران حاضر در جلسه سوالی نکته‌ای ندارند در خدمت جناب آقای دکتر فلاحتی باشیم. خب ظاهراً سوال و نکته‌ای نیستش. بحث بعدی و ارائه بعدی رو ما در خدمت جناب استاد آقای دکتر حمید فلاحتی هستیم با عنوان بررسی مهمترین دلایل تجربی اثبات تناسخ. آقای دکتر فلاحتی تحصیلات خودشون رو در حوزه علمی قم شروع کردند و در رشته کلام تا فراغت از تحصیل سطح چهارم پیش رفتند و عنوان رساله سطح چهارشون پاسخ به شبهات جدید کلامی تناسخ با تأکید بر آراء خواجه نصیرالدین طوسی و ملا صدرا بوده. از ایشون آثار قلمی متعددی به ویژه در مباحث پاسخ به شبهات مطرح شده از سوی فرق زاله مانند بهائیت و شیخیه منتشر شده، همچنین آثار متعددی از ایشون در باب سبک زندگی رضوی رو میبینیم. علاوه بر این همچنان در مراکز آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی مشغول پژوهش و تدریس هستند. جناب آقای فلاحتی در خدمت شما هستیم به مدت نهایتا 15 دقیقه با ارائه مقالت. بله در خدمتتون هستیم آقای فلاحتی، میشنویم ارائه بحث علمی شما. آقای فلاحتی میکروفون خودتون رو فعال کردید؟ سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
من امکان ارائه پاورم وجود داره اگر اونو برام فعال بکنید ممنون میشم. تا
بله امکان ارائه شما میتونید از طریق علامت به علاوهی که پایین صفحه شما ایجاد میشه نسبت به بارگذاری پاورپوینت خودتون اقدام بفرمایید. آقای فلاحتی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض ادب و احترام خدمت همه سروران معززی که در این پنل حاضر هستند و صدای بنده رو میشنوند و تشکر فراوان از تمامی برگزار کنندگان همایش بین المللی جاودگانگی نفس در اسلام و دبیر محترم جناب آقای دکتر رمضانی. تا این فایل ما بارگذاری میشه که خدمت دوستان فایل رو هم داشته باشیم، بنده توفیق دارم الان در کنار مسجد شریف حضرت رضا علیه السلام نائب زیاره دوستان بزرگوار هستم و امیدوارم که در این ماه رجب انشاءالله به نیابت از همه سروران معزز نائب زیاره شما در مشهد الرضا باشیم. انشاءالله برای همه ما ثواب زیارت رجبیه امام رضا علیه السلام ثبت و ضبط بشه
انشاءالله.
بحثی که بنده در خدمت شما هستم، بررسی مهمترین دلایل تجربی اثبات تناسخ که البته با توجه به گستردگی بحث ما دو دلیل رو در اولویت قرار میدیم و نسبت به اون انشاءالله بحثمون رو ارائه خواهیم داد. اولین دلیلی که وجود داره نسبت به تجربه های نزدیک به مرگ صحبت خواهیم کرد و به بررسی اون خواهیم پرداخت و سپس در مورد هیپنوتیزم نکاتی رو از خدمت سروران معزز خودم بیان خواهم کرد. از باب مقدمه و بیان مسئله یک مقدمه مختصری رو خدمت سروران معزز میگم. امروز همینجور که مستحضر هستید، تناسخ باوری در گستره وسیعی از ادبیات علمی جهان به چشم میاد و ایران اسلامی ما هم از این قاعده مستثنا نبوده و مباحث تناسخ در سطح وسیع از مخاطبان و همچنین جامعه علمی ما رواج پیدا کرده که البته وجود مسئله دامن زدن به این مسئله و عمومی رو بیشتر متوجه خود تأثیر بوده. با یک جدیدی در مواجهه با مسئله تناسخ مواجه هستیم. تاکنون بیشتر روی کردی که نسبت به مسئله تناسخ ما باش مواجه بودیم استدلالات پیشینی و فلسفی بوده، اما مدتی است که این استدلالات و این رویکرد جایگزین شده با رویکرد پسینی و تجربی که این هم بیشتر بر اساس روانشناسان گزارشات خودشون که از مسائلی مثل تجربه های نزدیک به مرگ، مسئله هیپنوتیزم یا مباحثی مثل یادآوری خاطرات داشتن اومدن و به مسئله تناسخ روی آوردن و اون رو مطرح کردن. من قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم، اجازه میخوام برای اینکه مسئله یه مقدار دقیق‌تر خدمت سروران معزز تبیین بشه یه مروری داشته باشم بر انواع تناسخ و اینکه منظور ما از تناسخی که اینجا مطرح میکنیم چیه. خب در این اسلاید هم خدمت سروران مشخصه ما یه جدولی آوردیم که در این تناسخ بر اساس ملاک‌های مختلف تقسیمات متنوعی رو به خودش میگیره. اگر ملاک تقسیم ما صور زندگی پس از مرگ باشه، امکان تناسخ بدن یا تناسخ در انسان که اگر تناسخ در روح غیر بدن انسان باشه یا فقط در بدن حیوان انجام میشه یا در هر بدنی که شامل جماد تا خود انسان رو شامل میشه. اگر ملاک رو پایان پذیری یا پایان ناپذیری چرخه بازپیدایی نفس در نظر بگیریم، تناسخ به تناسخ نامتناهی و یا تناسخ متناهی تقسیم میشه که خود تناسخ متناهی هم انواع مختلفی رو به خودش میگیره، از جمله منتهی به سرای دیگر، منتهی به فنا در امر مطلق، منتهی به نابودی و عدم. اگر ملاک تقسیم رو قابل جمع با آخرت بگیریم، با آموزه‌ای مثل آخرت و معادی که در ادیان ابراهیمی و به ویژه اسلام مطرح است، خب مسئله غیر قابل جمع با آخرت و یا قابل جمع با آخرت تقسیم میشه که هر کدوم باز تقسیمات خودش رو داره و قسیم‌هایی رو باز در اینجا میپذیره. اگر ملاک در تقسیم ما فاصله میان دو زندگی باشه، اتصالیه یا انفصال، و یا اگر ملاک تقسیم ما بر اساس ظرف تحقق باشه، به دو قسم تقسیم میشه: تناسخ ملکوتی و تناسخ ملکی، که باز خود تناسخ ملکوتی و ملکی هم هر کدوم بحث خودش رو داره که ما در اینجا به خاطر اینکه اطاله کلام نشه باعث اصلمون رو پردازیم از اون چشم میپوشیم و وارد بحث خودمون میشیم. این مقدمه رو گفتم خدمت سروران تا این نکته رو خدمتتون بیان بکنم. تناسخی که ما داریم در این بحث مورد نظر ما هست، بر اساس معنای خاص اون اینگونه تعریف میشه: تولد مجدد، بازپیدایی یا حیات متوالی نفس در قالب انسان، حیوان، گیاه و سایر اشیاء. همینجور اصلی این تعریف شاید مقابل میشه تفاوت کالبدهایی که مبدع و مقصد تعلق نفس قرار میگیرن و تحقق این پدیده در ظرف دنیا، که این نکات اصلیه که در این تعریف وجود داره و ما در تبیین این مسئله باید به اون توجه داشته باشیم، چون خیلی از نکاتی که وجود داره یا مسائلی که در مورد این مطرح میشه که بعضی از انواع تناسخ در قرآن بیان شده یا در نگاه بعضی از اندیشمندان مطرح شده، مربوط به این مسئله است که من خواستم این نکته رو تبیین کرده باشم. یک نکته دیگر هم خدمت سروران معزز بیان کنم، بحث گونه شناسی دلایل اثبات تناسخ. برای تناسخ خب دلایل مختلفی بیان کردن که یک بخش اون دلایل فلسفی و کلامیه. دلایل فلسفی و کلامی شامل نظریه سیر تکامل خاندان الهی میشه که یک بحث بسیار مبسوط خودش هست که این گروه به مسئله دونادون قائل هستن و از این نظریه دفاع میکنن. بحث عدالت الهی، وقوع تناسخ در عصر پیامبران، مسئله رجعت معاد جسمانی، تغییر و تبدیل بدن دوزخیان و همچنین دلایل تجربی رو ما داریم، که دلایل تجربی که موضوع بحث ما هست، مهمترینش این چهار موردیه که بنده اینجا آوردم که دو مسئله شما بهش توجه ویژه میکنیم: تجربه های نزدیک به مرگ، هیپنوتیزم، یادآوری خاطرات، ادعای تولد دوباره. که با توجه به اهمیت دو موضوع اول، بنده سعی میکنم در این وقتی که دارم ناظر به تجربه های نزدیک به مرگ و بحث هیپنوتیزم، انشالله نکاتی رو خدمت شنوندگان محترم این برنامه و این همایش نکاتی رو عرض کنم. خب یکی از مباحثی که امروزه به برکت پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی به دست اومده، یا حداقل میتوان گفت که بیشتر مورد توجه قرار گرفته، بحث تجربه های نزدیک به مرگ. خب عده‌ای هستن در آستانه مرگ قرار میگیرن، با توجه به این امکاناتی که در دسترس قرار گرفته، زمینه احیا و بازگشت دوباره اونها به دنیا فراهم شده. که خب حالا عناوین رو برای این ذکر میکنن، از جمله مرگ تقلیبی یا مرگ موقت از دیگر نامهایی که برای این پدیده بیان میکنن. تجربه‌گران NDE یا همون تجربه‌گرانی که تجربه نزدیک به مرگ رو در واقع درک میکنن، افرادی هستن که از موقعیت‌های مرگاور یا بیماری‌های شدیدی که به صورت غیرمنتظره براشون اتفاق افتاده نجات پیدا کردن و صاحب همچین تجربه‌ای شدن، که اینها در طی فرایند مرگ بالینی یا وضعیتی نزدیک به اون احساس جدایی از بدن فیزیکی براشون رخ داده و یا وجود غیر جسمانی خودشون رو با حالتهای خاصی که حالا در ادامه بحث خدمتون عرض خواهیم کرد، مثل احساس آرامش، وارد شدن در یک دالانی تاریک و یا دیدن نور یا مشاهده یک سری موجودات روحانی و نورانی، این حالت رو درک کردن و بعد هم برگشتن به حالت زندگی دنیایی خودشون. در خصوص ما در مورد خیلی در محافل هم بسیار مورد توجه قرار گرفته، از جمله مخصوصا مستنداتی که جدیدن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در خصوص این مسئله چند مستند ساخته شده و در مورد اون برنامه هایی هم پخش شده، خب بیشتر در اذهان عمومی این مسئله جا گرفته. اما دو دیدگاه کلی در ارتباط با مسئله تجربه های نزدیک به مرگ وجود داره. یکی پژوهشگری است به نام آقای مودی که ایشون جزء اولین نفراتی است که به این مسئله ورود پیدا کرده و کتاب‌هایی هم در این زمینه نگاشته و حاصل تحقیقات خودش رو جمع‌آوری کرده. ایشون میگه که نشانه‌ای از حلول در کاربرد جدید در میان سوژه‌های خودش نیافته. ما داریم الان بحث تجربه های نزدیک به مرگ رو نسبت به مسئله تناسخ میگیم که آیا این تجربه های نزدیک به مرگ که با توجه گفتم ما در مورد اصل وقوع اون رو مفروض میگیریم و در مورد اون بحثی نمی کنیم، بیشتر داریم در مورد اثبات تناسخ بر اساس تجربه های نزدیک به مرگ میخوام نکاتی رو خدمت سرداران معزز بگم چون وقت ما کمه و هر دو بحث رو میخوام انشاءالله تا حدی خدمت شما بیان بکنم. یک دیدگاه، دیدگاه آقای مودیه که ایشون جزء پژوهشگران اصلی در حوزه تجربه های نزدیک به مرگ هستند و تقریبا ایشون رو به عنوان کسی که این اصطلاح رو کار بود به صورت رسمی و اولین گزارشات رو به صورت رسمی جمع آوری کرد مطرح هست، ایشون دیدگاهش اینه که نشانه ای از حلول در کاربرد جدید یا همون بحث تناسخ رو در میان سوژه های خودش پیدا نکرده. اما این نکته رو هم یادآور شده که هیچ کدوم از این سوژه ها که بحث تجربه های نزدیک به مرگ خودشون رو بیان میکنن منکر مسئله تناسخ نشدن. این یک دیدگاه کلی در این مسئله وجود داره. من دیدگاه دیگری که وجود داره، برخی از پژوهشگران تجربه های نزدیک به مرگ، اینها اومدن بر اساس تجربه هایی که جمع‌آوری کردن. اگر دوستان در فضای اینترنت هم سرچ بکنن، الان بیش از 2-3 پایگاه اطلاعاتی در فضای وب ایجاد شده که اینها به صورت ویژه دارن در مورد تجربه های نزدیک به مرگ کار میکنن که یکی از اونها هم به زبان فارسی هست که هم مقالات افراد مختلف دارن این کار انجام میدن و یک وبسایت رسمی هم که مربوط به اینه که اصلش در خارج از مرزها قرار داره که به 23 زبان زنده دنیا هم داره این کار رو میکنه و تجربیات نزدیک به مرگ در واقع دارن جمع‌آوری میکنن و به زبانهای مختلف هم در اختیار مخاطبین و شنونده‌ها و بینندگان خودشون قرار میدن. خب این افراد بر اساس گزارشاتی که از تجربه هایی که به دست آوردن و مخاطبین در اختیار اونها قرار دادن، اینها میگن که زندگی های مجدد و بازگشت به دنیا بعد از مرگ در این مشاهدات و در این تجربه ها وجود داشته که حالا نمونه های مختلفی رو بیان میکنن. از جمله یک محققی است به نام آقای آندرو ولز، چون دانش آموخته یکی از دانشگاه های آمریکاست که مقاله ای رو ایشون جمع آوری کرده، بعد میگه در ضمن این مطالعات ایشون داشته حدود 70% تجربه کنندگان نزدیک به مرگ به مسئله تناسخ باور داشتن و بر اساس مطالعاتی که ایشون انجام داده معتقدن کسانی که به این تجربه ها میرسن توجهی در باورهای اونها اتفاق میفته، از جمله اینکه اونها به آموزه‌ای مثل تناسخ تمایل پیدا میکنن و معتقد به این آموزه میشن. همچنین گزارشات مختلفی وجود داره که اگر بنده بخوام علی گزارشات رو خدمت سروران معزز بگم زیاد طول میکشه، اما میتونید به سایت بنیاد پژوهش تجربه نزدیک به مرد که بزرگترین وبسایت در ارتباط با این تجربه ها هست یک نگاهی بندازید و در اونجا نمونه هایی رو ببینید و عرضم حضور شما مقالاتی هم با این عنوان در اونجا بارده شده که اینها به دسترس میشه اونها رو یک نکته دیگه که بنده در اینجا عرض میکنم خدمتتون اینه که ما اگر دیدگاه های مختلفی که در باب تجربه های نزدیک به مرگ وجود داره با آموزه تناسخ رو جمع کنیم به این نتیجه میرسیم که همخوانی زیادی میان این دو نوع تجربه وجود داره و نخستین وجهی از همخوانی که میان آموزه های تناسخ و تجربه های نزدیک به مرگ وجود داره بحث هدف این دو نوع تجربه است، که هدف این دو نوع تجربه رو بر اساس اون چیزی که اینها ادعا میکنن بحث یادگیری و آموزش، یعنی میگن ما در تجربه های نزدیک به مرگ هدف اصلی که برای یک شخص برای خیلی الان جذاب شده و دنبال اون میرن بحث یادگیری است و ایجاد تحولات روحی، و همچنین در خصوص بحث تناسخ هم دقیقا این نکته رو بیان میکنند و میگن یکی از جنبه های تناسخ بحث یادگیری و آموزشه، چرا که از نگاه تناسخ باوران هدف از تناسخ و زندگی های مکرر در زمینه رشد روحی و یادگیری درس های معنویه، و همچنین بر اساس آموزه های تناسخ انسان باید از یک فرصت دیگر برای زندگی برخوردار باشه تا بتونه یادگیریش رو کامل کنه در این دنیا و یک فرصتی رو در اختیار انسان قرار بده که زندگی رو در قالب های دیگر هم تجربه بکنه تا بتونه به اون کمال روحی خودش دست بده. پس بر اساس این دو نگاه، یعنی محققان تجربه های نزدیک به مرگ و همچنین دیدگاه تناسخ باوران، ما میگن زندگی دنیا مثل یک مدرسه است، مکانی برای یادگیری و رشد روحی و معنوی، که اگر قرار باشه انسان ها فقط یک فرصت داشته باشن و به انسان ها فقط یک فرصت داده بشه که در دنیا زندگی بکنن، اون وقت اشکالات زیادی رو به این مسئله مطرح میکنن، از جمله میگن تکلیف نوزادانی که در سن چند روزگی از دنیا میرن تکلیف اینها چی میشه، اونها این تجربه رو فرصت این تجربه رو پیدا نمی کنن و از این طریق میان بحث عدالت الهی رو مطرح میکنن که میگن عادلانه نیست که به انسان تنها یک فرصتی برای زیستن داده بشه و اون هم برای افراد مختلف طول این زندگی متفاوت باشه، اما تا ابد محکوم باشه به نتایج همین زندگی محدودی که در دنیا داره، یا مباحثی مثل بحث‌های جهنم و اینها رو مطرح می‌کنن. خب حالا مباحث مفصلیه و ما هم در این نوشته و در دنبال اون نبودیم که این مباحث رو بخوایم تبیین بکنیم و اینها بیان بشه، اما این رو از این باب گفتم که اینها معتقدن بین آموزه تناسخ و کل همون رویکرد تجربه‌های نزدیک به مرگ یک همخوانی از نظر دیدگاه وجود داره و اون هم بحث اینه که یک تجربه متفاوتی انسان براش پیدا میشه و میتونه زندگی بعدی خودش رو متحول بکنه در این راستا. اما اگر صدای بنده که میاد،
بله در خدمتتون هستیم، اگر جسارتاً قدری خلاصه تر باشه که به بله خدمتتون هستیم.
در خصوص من چون اسلاید جلو نمیره دیگه ظاهرا مشکلی پیدا شده، من فقط نکاتم و خدمت شما بگم. ببینید در خصوص این که حالا ما در مورد اصل وقوع تجربه های نزدیک به مرگ اشکالی وارد نمیدونیم و این مسئله واقعا اتفاق میفته که حالا بر اساس گزارش هایی که از معصومین ما هم وجود داره شواهدی میشه آورد که این مسائل وجود داره و این اتفاقات میفته. اما در خصوص این که آیا این با این تجربه ها میشه مسئله تناسخ رو اثبات کرد یا خیر، نکاتی وجود داره که من اونها رو خدمت شما میگم. ببینید، در خصوص بحث خود تجربه ها، با این که باز میگم اصلش قابل پذیرش هست، اما عده‌ای قائلن که تجربه های نزدیک به مرگ واقعیت نداره و خب تحقیقات مختلفی هم باز در این زمینه انجام دادن که اصل خود این تجربه های نزدیک به مرگ رو با چالش روبرو میکنه. از جمله یک محققی به نام آقای زالسکی که ایشون تجربه های نزدیک به مرگ رو در واقع فرد تجربه و فرد همچین مواردی هست که اصلا همچین گزارشاتی رو بخواد روی اون صحه بذاره. گروه دیگری که اصل وقوع این تجربه ها رو زیر سوال بردن، برخی از پزشکان و فیزیولوژیست ها بودن که اونها هم این تجربه های نزدیک به مرگ رو در واقع ثمره یک فعالیت های مغزی میدونن و میگن اینها واقعی نیست و بلکه حالا دیگه ناظر به این نتیجه تخلیه عصبی بخشی از مغز که این اتفاقات میفته، که حالا بحثای زیادی رو من اینجا یادداشت کردم که از اینها میگذرم و جای بیان اونها وجود نداره. و همچنین انتقادات دیگری از جنس روانشناختی وجود داره که اینها میان و بحث تجربه های نزدیک به مرگ رو مطرح میکنن. بعد نکته جالبی هم که وجود داره، آخرین دیدگاهی هم که آقای مودی که خودش جزء در واقع نظریه پردازان تو این حوزه هست میاد و به صورت رسمی این نکته رو یادآور میشه که میگه خودش جزء شکاکان نسبت به این نظریه نزدیک به مرگ و این جزء و اعتبار و ارزشی نداره. این هم یک نکته که ایشون بیان میکنه. اما خب فارغ از این مسئله که من گفتم از باب مباحث نقضی که با رویکرد کلامی میشه مطرح کرد در این خصوص، این مسئله نسبت به بحث اصل تجربه های نزدیک به مرگ این نکات رو وارد کردم. اما یک نکته بسیار اساسی که ما میشه در تحلیل تجربه های نزدیک به مرگ بیان بکنیم اینه که اگر مجموع تجربه های نزدیک به مرگ گزارش شده اینها رو بررسی بکنیم، میبینیم که تناسخ جزء هسته مشترک اینها نیست. این نکته رو سروران معزز اگر دقت بکنن، ما فرصت نشد که در مورد خود محتوای تجربه های نزدیک به مرگ خیلی بخوایم صحبت بکنیم، زمان به ما اجازه نمیده. اما ببینید در مجموع چند نکته هست که اینها جزء نکات مشترک در تجربه های نزدیک به مرگ که هر کسی که این در حالت این تجربه ها قرار گرفته معمولا اینها براش رخ داده، از جمله همون احساس وقوع مرگ، غیر قابل توصیف بودن این تجربه، دیدن وارد شدن در یا کشیده شدن در یک دالان تاریک، دیدن یک فیلمور در انتهای اون، مواجهه با یک سری از موجودات غیر مادی و مجرد، که اینها هسته مشترک همه این گزارش هایی که در این خصوص بیان شده. اما اگر این رو ملاحظه بکنید در خصوص این تجربه ها، هیچ کدوم از نظریه پردازانی که حالا من افراد مختلفی رو در تحقیق خودم اینها رو آوردن که میان این هسته های مشترک تجربه های نزدیک به مرگ رو بیان میکنن، تناسخ جزء مشترکات نیست و جزء این هسته مشترک وجود نیست. و اگر واقعا یک مسئله ای بود که وجود داره و همه میتونستن اونجا در حالت تجربه های نزدیک به مرگ زندگی های گذشته خودشون رو یاد بیارن و اینکه در کالبد های دیگری در همین دنیا زیستی داشتن، باید اونها رو بیان میکرد. اما یک نکته مهمتر از این نکته که شاید خدمت سرداران الان بیان کردن، بحث تأثیر آموزه های مذهبی و فرهنگیه. ببینید شواهد متعددی وجود داره که هنجارهای فرهنگی و مذهبی در خارج تأثیر داره. کسانی که تو این حالت قرار گرفتن بر اساس اون فرهنگ و آیین خودشون میان این مسائل رو بیان میکنن و اگر تناسخ در این تجربه ها تبیین میشه یا بیان میشه، دلیل اصلیش همین وجود این پیشینه های فرهنگی و مذهبیه. این به حدی است که به اعتقاد گروهی از پژوهشگران هنگامی که این تجربه های نزدیک به مرگ در فرهنگ های مختلف ظاهر میشه، منطبق با همون فرهنگ صورت بندی میشه. و به عنوان نمونه، شما دیدن موجودی نورانی کاملا بر اساس اون مذهب که شخص در اون تربیت پیدا کرده و اعتقادات اون رشد پیدا کرده، وقتی که یک مسیحی این رو بیاد تبیین میدونه در قالب مسیح یا حواریون از اون نام موجود بیان میکنن. حتی اگر بیاید وارد اون فرهنگی که رویکرد سکولار داره، معمولا از موجود نورانی به هیچ وجه صحبت نمیکنه، بلکه بیشتر شنیدن صوت قطار یا رد شدن سریع مثل یک قطار رو اینها رو مطرح میکنه. یا اگر
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فلاحتی از ارائه خوبشون، با توجه به محدودیت زمانی که داریم و در ادامه جلسه اختتامیه رو هم باید در خدمت عزیزان باشیم، اگر نکته پایانی در یک جمله دارید بفرمایید و به سراغ سوالات عزیزان بریم.
ما در حال در خصوص تجربه های نزدیک به مرگ، از جمله بحث تجربه های نزدیک به مرگ و همچنین هیپنوتیزم، نکاتی که وجود داره با اون چیزی که بنده در سیر پژوهش هایی که به اون رسیدم اینه که این دست نکات تجربی یارای اثبات تناسخ به این وسیله وجود نداره. در هیپنوتیزم هم که در حالت خواب مصنوعی میرن، خب نکات مختلفی وجود داره. خیلی از در این باب میان و کسانی که این کار رو انجام میدن فرد رو میبرن و نمونه هایی از زندگی های پیشین که حتی بعضیاش رو وقتی که بیان میکنن به عصر یخبندان و اینها هم میرسه، اینها رو میان بازگو میکنن. اما وقتی که اینها رو تحلیل میکنیم میبینیم عنصر تلقین یا خود آموزه های شخص درش تأثیر داره. غیر از این که یک نکته جالبی که اگر کسی بخواد در مورد این پژوهش بکنه، دیدگاه های رقیبی هم برای این نظریه ها وجود داره که میگن دلیل این دیدن ها چه در حالت هیپنوتیزم و چه ارزم بودون شما مثل تجربه های نزدیک به مرگ، دلیل اینها تناسخ نیست، بلکه اینها القاعاتی است که از سمت دیگر به وجود میاد و حتی مثل بحث کالبد ذهنی و موجودات
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فلاحتی که بحث خوبی ارائه کردن با توجه به محدودیت فرصت و اینکه باید یک فرصتی رو هم در اختیار مخاطبان قرار بدیم تا سوالاتشون رو مطرح کنن. از عزیزان اگر کسی سوالی نکته‌ای به مطلع نظرش هست میتونه مطرح بکنه، ما در خدمتتون هستیم. حالا قبل از اینکه عزیزان سوالاشون رو مطرح کنن، یک سوالی که به نظر میرسید مناسب هست در واقع بهش پرداخته بشه اینه که آیا اساساً آنچه که در عبارت near death experiences یا after death experiences به عنوان death مطرح شده و مرگ نامیده شده، چه نسبتی با مفهوم مرگ در سنت فلسفی و کلامی اسلامی داره؟ آیا اینجا به نظر نمیرسه یه نوع مشترک لفظی وجود داره که باعث میشه بحثا با هم متفاوت باشه؟
ما اون چیزی که اینجا ما حالا در اون کار رساله‌ای که در دانشگاه قم دفاع کردم ازش انجام دادم، این بحث رو اونجا مطرح کردم. اما اون چیزی که ما در اینجا هست، ما با مسامحه این رو به اصل این موضوع در این بحث کاری نداشتیم. مسئله این بوده که بر اساس این تجربه های اتفاق میفته، بعضی ها میگن در این حالتی که روح به یک تجردی میرسه تونستن زندگی های پیشین خودشون رو ببینن و بر اساس این تناسخ رو اثبات میکنن، یعنی رویکرد تجربی داره. و چون اون رویکرد مسئله انتزاعی در این مسئله مورد بحث ما نبوده، به خاطر این من دیگه از اون مباحث فاکتور گرفتم و کلیت بحث رو خدمت سروران بیان کردم.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر فلاحتی. عزیزانی که در جلسه به صورت مجازی حضور به هم رساندند، اگر سوال و نکته‌ای دارند میتوانند با فعال کردن میکروفون خودشون یا درج در قسمت تعبیه شده سوالات خودشون رو مطرح کنند. خب اگر عزیزان سوالی نکته‌ای ندارند، من از همه شما بزرگواران که فرصت گرانبهای خودتون رو در اختیار این همایش قرار دادید و در بحث ها حضور به هم رساندید تشکر میکنم و امیدوارم در همه عرصه های زندگی موفق و مؤید باشید. بحث خودمون رو در اینجا به پایان میرسانیم. انشالله جلسه اختتامیه رو بعد از ساعت 12 و در حدود ساعت 1 در خدمت شما خواهیم بود با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.